بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام حضور عزیزان حاضر در نشست علمی خشونت، بررسی دیدگاه‌های استیون پینکر. خیلی ممنونم تشریف فرمودین رو، خیلی مقدم میگم به این برنامه. افتخار داریم در حضور جناب استاد مردیان هستیم. جلسه امروز به همت پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه برگزار میشه و من اسدزاده عضو گروه پژوهشی فرهنگ و جامعه این پژوهشکده در خدمت شما هستم در ابتدای این برنامه. امروز یکشنبه 14 مهر 98 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خدمت شما هستیم با این برنامه. موضوعی که دستمایه صحبت و بیان آقای دکتر مردیها در این جلسه هست، موضوع خشونته و همونطور که اطلاع رسانی شده بود، مروری بر دیدگاه های استیون پینکر. آقای پینکر استاد شناخته شده و ممتاز دانشگاه هاروارد هست، تخصصش روانشناسی است، دکتراش رو در روانشناسی تجربه گرا از دانشگاه هاروارد گرفته و سابقه تدریس در این دانشگاه و دانشگاه استنفورد رو داره و یک دهه هم رئیس مرکز علوم شناختی دانشگاه MIT بوده. الان هم بیشتر در دانشگاه هاروارد کار مطالعات و تحقیقاتیش رو انجام میده. تخصص اصلی بر حوزه مورد علاقه پینکر، مغز و نحوه کار کرده اونه. اما در ایران چطور شناخته شده هست پینکر؟ به واسطه ترجمه هنوز منتشر نشده کتاب فرشتگان نیکوتر سرشت ما، کتابی بیش از 800 صفحه که اطلاع دارم جناب دکتر مردیا هم کار ویرایش و ترجمه این کتاب رو بر عهده دارن که به بازار خواهد اومد رو دکتر مردیا احتمالاً به ما توضیح خواهند داد در مورد این کتاب فرشتگان نیکوتر سرشت ما. همه اساس حرف پینکر و معروفیتش بابت این گزاره معروف اوست که معتقد ما در جهان خیلی خوبی داریم زندگی میکنیم و آینده بهتری در انتظار انسان هست. او حتی اخیراً کتابی با عنوان اینک روشنگری منتشر کرده که این کتاب هم خیلی مورد اقبال قرار گرفته و خونده شده و در این کتاب ادعا میکنه وضعیت امروز جهان بهتر از همیشه است. او معتقده که در صلح‌آمیزترین دوران از زمان وجود گونه انسان داریم زندگی میکنیم. آقای دکتر مردیها با نظر به مطالعات و پژوهش‌هاشون و البته تمرکزشون بر این کتاب فرشتگان نیکوتر سرشت ما که امیدواریم به بازار نشر ایران زودتر بیاد، توضیح خواهم داد که اونچه که پینکر داره ازش حرف میزنه چیست و این گزاره چه جایگاهی در همه گزاره های مورد وفاق جامعه شناسان و مردمان این روزگار داره. یعنی این گزاره که در دوره خیلی خوبی زندگی میکنیم و دوره بهتری در انتظار بشریت. آقای دکتر مردیها، خیر مقدم مجدد است. ما هم خدمتون در خدمت شما هستیم برای شناخت بیشتر دیدگاه های استیون پینکر در مورد خشونت. این که از بحث نظری خشونت حرف بزنیم مورد علاقه و در دستور کار پژوهشکده فرهنگ این پژوهشگاه هست، اگرچه موافقان و مخالفانی شاید این بحث داشته باشه، این بحث خشونت و البته آنچه که پینکر در موردش صحبت میکنه. بیشک دونستن بیشتر در مورد این و دیدگاه های افراد سرشناسی چون پینکر به ما در حوزه مطالعاتی و پژوهشیمون در پژوهشگاه کمک خواهد کرد و آنچه که دکتر مردیها توضیح خواهد داد بیشتر به ما کمک خواهد کرد در شناخت این دیدگاه. در خدمتم هستم.
همونطور که عرض کردم، هزینه شنیدن این سخنرانی اینه که موضوع‌ها رو به زیر میز انتقال بدیم.
به بود که حساسیت نداری
این منظره به نظرم میاد برای یه جلسه علمی اصلا منظره قشنگی نیست و معمولا همه جای دنیا شما رو ظرفای آب رو شیشه های آب رو میبینید، ولی حالا نه فقط موز، بعضی از جای دیگه مثلا انبوهی از حالا شیرینیجات و میوه‌جات و اینا خوبه، من که بعدم نمیاد، ولی خب به هر حال توی ساعت زنگ تفریحی که حالا بین سخنرانی در انتهاش هست، من خودم هم استقبال میکنم، اما چیده شده روی میز به نظرم منظره خیلی دلپذیری نداره. بسیار عالی، خیلی متشکرم از دوستان که حوصله کردن و تشریف آوردن برای این شنیدن بحث. عرضم به حضور شریف شما که یه آقایی هست به نام مارک منسون، آدمش از کسانی که بلاگر هست و نویسنده است و خیلی پرشور و حال و زبان تنازی هم داره و نظرها رو هم توی جامعه امریکا به خودش جلب کرده. ایشون یه صحبتی داره که گرچه تعبیرش ممکنه مقدار دلازار باشه ولی جالب توجهه. ایشون میگه که 5 تا کتاب هست از نظر من که اگه آدما بخونند و نابینا بشن میارزه. البته خب هممون میدونیم که یه اغراق عجیب و غریبی در این سخن هست، احتمالاً هیچ کتابی نیست که کسی حاضر باشه بخونه و بعدش نابینا بشه، ولی خب هرچند گفتم استعاره خوشایندی یا تمثیل یا حالا بیان دلپذیری نیست، اما نشون میده که چقدر اون فرد روی این ادعا مصره. کتاب هم تا حدی متفاوتن در لیستشون، جنس کتاب ها متفاوته و اولیش جنگ و صلحه که همه تون میشناسید و خیلی دیگه هم اینو گفتن که این کتاب مثلا مهمترین داستان یا رمان دنیاست و دومیش کتابی که ما امروز هم راجعش حرف بزنیم. من حالا خیلی از روحیات و خلقیات آقای منسون خبر ندارم از لحاظ علمی که یا همونطور که این کتاب یه چیز پرمایه یا حتی پرهیجان بوده این حرف رو زده یا دلایل دیگه‌ای هم به لحاظ فکری و علمی داشته، ولی من هم به نظرم میاد که این یکی از مهمترین کتابایی که در تمام عمرم بهش برخورد کردم و هرچند عنوانش موضوع خیلی خاصی رو در دست بررسی نشون میده، ولی از نگاه من این کتاب یه دائرة المعارفه، یعنی به بهانه بحث خشونت انبوهی از نکته ها و اشاره ها و بحث ها و فحص ها داره صورت میگیره که خوندن این کتاب خواننده خودش رو فقط با بحث خشونت و بحثی که در اطراف این موضوع هست آشنا نمی کنه، بلکه بسیاری از موضوعات از تاریخ ادبیات و تاریخ کتب دینی بگیرید و اساطیری تا عرضم به حضور شما تاریخ تحولاتی در دنیای مدیوال و بعدش دنیای مدرن که به اقتصاد، تجارت، اختراع، تحقق دنیای سیاسی جدید و اینها منجر شد، همین عناوین کافیه که نشون بده که چه حوزه‌ای و حیطه‌ای نسبتاً فراگیری از مباحث رو در این کتاب شما باش آشنا میشه. و البته دو فصل انتهاییش قبل از فصل آخر که از بحث تاریخی و بررسی تاریخی به بحث روانشناسی میاد و انسان رو مورد جراحی روانی قرار میده که اجزا و عناصر تشکیل دهندش چیا هستن. کلیت کتاب به این ترتیب هست که یه بحث مقدماتی است که اشاره داره به سوابق فرهنگی بحث خشونت در دنیای قدیم، در اسطوره های یونان و روم و در کتاب های دینی یهود و مسیحیت و چیزهای نزدیک به اینها. این که خشونت چی بوده در اون فرهنگ، چجور بهش نگاه می شده. بعد از فصل دوم تا فصل هفتم همه بحث های تاریخی است، منتها در اشلای متفاوت. فصل دوم اشاره میکنیم برای اینکه در گذشته ها رفتار مردم در قبال خشونت یا در قیاس با خشونت چگونه بوده، همه انواع مشخصا تا دنیای قبل از عصر مدرن. فصل سوم با عنوان فرایند متمدن شدن که به نظر من شاید مفیدترین و پرنکته ترین فصل کتاب باشه و این فصلی که من قبلا خودم جداگانه ترجمه کرده بودم برای یه مجموعه‌ای که تکه های از نوشته های بزرگان معاصر درش بود و هست، با نیت خاص اون رو انتخاب کردم چون به نظرم رسید همون که شاید کردم پرنکته ترین و شنیدنی ترین و خوندنی ترین قسمت کتاب. در این قسمت در این فصل نویسنده به این پردازه که در دنیای مدرن چه اتفاقی افتاد و چرا افتاد. خب ادعایشون در چه اتفاق افتاد اینه که خشونت شروع کرد به مورد پرسش قرار گرفتن، مورد تردید قرار گرفتن و مورد انکار قرار گرفتن در مقام برابرد و برخورد و در عمل هم با یک شیوه خیلی خیلی آرامی در ابتدا شروع کرد به کاسته شدن و فاکتورهایی رو یا فکتهایی رو در اشاره به این مطلبشون میاره طور مستوفا و خوندنی. این قسمت کتاب ضمناً جذاب هم هست چون همین بحث وقتی در فصل پنجم شما میرید راجع به کاهش جنگ یه بحث خیلی فنی آماری احتمالاتی و نسبتاً رماننده میشه که به نظر میاد که بیشتر کسانی که اهل پژوهش در این زمینه خاص هستند به کارشون میاد، ولی بحث فصل سوم اینطور نیست. گزارش کاهش خشونت ضمناً به دلیل فکت ها و نوع بیان بحث جذابی هم هست، خوشاینده و خوندنیه. سخن ایشون در این فصل، سخن اصلی ایشون در بعد از آوردن فکت ها اینه که بررسی کنه چرا اینطور شده و خب این پرسش خیلی پیچیده و سختی است. من خودم چند سال اخیر به این موضوع توجه کردم، به این موضوع که تحلیل یا تبیین علی مسائل دنیای ما چقدر کار سختیه و چقدر کاریه که حتی اگر شما دانش کافی و انصاف کافی هم داشته باشی کاملا ممکنه که آدم ها به نظرات متفاوت و متعارضی برسن و خب این حتی در موضوعات لابراتواری هم صدق میکنه، اینکه فلان دارو آیا فلان بیماری خوب میکنه یا نمیکنه از اینجا بگیرید تا اینکه مثلا فلان غذا برای سلامتی مضر یا مفیده که اختلاف نظر توش هست، ولی مشخصه که وقتی توی اینجور موضوعات اینطور باشه شما سراغ بحث های کلان گسترده هم به لحاظ جغرافیایی گسترده هم به لحاظ تاریخی گسترده قطعا دچار پیچیدگی ها و مشکلات بیشتری هستیم. مثلا میخوایم بحث کنیم که چرا در فرانسه انقلاب شد، چرا در انگلستان انقلاب به این معنا نشد، به شکل دیگه مثلا جنگ داخلی اتفاق افتاد، چرا در آلمان هیچ کدوم این دوتا اتفاق نیفتاد و یه چیز سومی به نام یه جور چی اسمشو بذاریم انقلاب اصلاح گرایانه بهش میگم، ولی من نمیدونم حالا این تعبیر خوبی هست نه. به هر حال چرا هر کدوم اینا تو اون یکی اتفاق نیفتاد، چرا اصلاح توی فرانسه نشد و مثلا جنگ داخلی توی آلمان و عرضم به شما انقلاب در معنای تیپیک کلمه توی انگلستان مثلا اتفاق نیفتاد، چیزی شد که هرچند به عنوان انقلاب انگلستان هم معروفه ولی بیشتر با معیارهای یه جنگ داخلی شبیه تا یک انقلاب اونچنان که در فرانسه ما میشناسیم. یا اینکه بگید که چرا کشوری مثل اسپانیا که زمانی در اروپا حرف اول رو میزد، یا حتی هلند، اسپانیا از حیث جهانگیری و هلند از حیث حتی اقتصاد، حالا دو تا کشور کوچیک و نسبتا کم اهمیت هستن در واقع کشور دیگه‌ای که اونها جای اونها رو اشغال کردن. پاسخ اینجور سوالات اصلا پاسخهای آسونی نیست. البته هم تلاش های فراوانی همواره می شده و خواهد شد در پاسخ به این سوال ها و هم اجمالا به پاسخ های هم می رسن و ما حتی می تونیم قیاس بکنیم که پاسخی یا تبیینی از پاسخ تبیین دیگه نسبتا بهتره، قوی تره یا متقاعد کننده تره. ولی این موضوع رو که چرا و چگونه این کار خیلی بیشتر از اون چیزی که در ابتدا ممکنه به ذهنمون بیاد سخته. من خودم به عنوان آدمی که یه عمر به همین موضوعات فکر میکردم اخیراً بیشتر بهش توجه کردم که انصافاً تبیین علی که مهمترین نوع تبیین هست، حالا توی فلسفه علم و حتی متدولوژی این بحث رو پیش اومده که بعضی اصلا شاید به دلیل همین پیچیدگی ها گفتن اصلا کی گفته تبیین یا اکسپلینیشن یعنی که علت یه چیزی رو ما بیان کنیم، این سوال یه چیز دیگه کار کردیش رو بیان میکنیم مثلا، یا ساختاری که این در اون حالا به لحاظ فانکشنال یا به اشکال دیگه جواب میده رو به عنوان تبیین میپذیریم، یا حتی بعضی ها این که انواع کورلیشن ها رو بدون ادعای این که چی علت چی هست و اینها رو مطرح کنه. خود همین شورشگری ها در مقابل تبیین علی به نظر میاد مواردش ناشی از همین دشواری تبیین علی هست و اینکه سخت تن میده به یه اشتراک نظر. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، همین خواستم اشاره کنم که این که علت کاهش خشونت یا شروع کاهش خشونت چی هست از جمله همین ابر مباحث پیچیده و بغرنجی هست که ولو با فرض دانش و انصاف میتونه اختلاف نظرهای جدی داشته باشه. مثلا همین حرفی که ما می‌زنیم با فرض پذیرفتن این هست که اساساً خود مدعای اصلی کتاب اساساً مورد پذیرش باشه. بنده خودم فراوان دیدم که کسانی اولین بار که این ادعا رو میشنوند شاید فکر کنند تحقیل شوخی میکنه باشون یا به تمسخر و مضحکه اون میپردازند و معتقدند که به وضوح پیداست، بدیهی و مسلم و مبرهن است که چنین چیزی نیست. یعنی دنیا همواره خشن و خشنتر شده و ما در خشنترین روزگار تاریخ بشر داریم زندگی میکنیم و اینو حتی احساس احتیاج به دلیل آوردن براش هم نمی کنن چیزی در مقام بحث و مبارزه در بر بیان بدیهی میدوننش و میرن تو فکر این که طرف مقابل اصلا چرا یه همچین ادعای میکنه، آیا از سلامت روانی برخورداره، آیا مثلا مأموریت یا میشن سیاسی ایدئولوژیک داره یا نداره و امثال اینجور چیزها. من در بعضی از این مناظره هایی هم یا چیزهای شبیه به این که این طرف متقدم همین چیزها رو دیدم و شنیدم. خود نویسنده هم جای متفاوتی توضیح داده که چقدر حتی ناشر کتاب این موقع کتاب زیر چاپ بود بارها بهشون اختار کرده که به خود توی زمانی بوده مثلا سالهای 2000 مثلا 8-9 یه مقدار هم بحران اقتصادی بزرگ جامعه تحتیم کرد، هم بعضی از این بحرانهای بزرگی توی آفریقا جنگ داخلی دامنه دار و اینها. خود ناشر گفته مطمئن نمیخواد کتاب چاپ کنیم، فکر نمی کنی که این مقدار صبر کنیم، به نظر میاد که به طرز فاجعه باری ممکنه تکذیب بشه، یعنی واقعیت تکذیبش کنه. خب البته ایشون گفته نه و کتاب هم چاپ شد و ظاهرا هم به اون کیفیت کرده ناشر احتمال داد چنان تکذیب اتفاق نیفتاد، اگرچه بعضی معتقدن که چرا اتفاق افتاده ولی حالا با توضیحاتی که میدهن.
2012 چاپ شده میشه.
2011 یا 12؟
11 به نظرم.
عرضم به حضور شریف شما که آی پینکر خودش میگه که من یه نظرسنجی در ابتدای کار، یه نظرسنجی اینترنتی انجام دادم از دانشجوها و سوال این بوده که آیا قرن بیستم قرن خشن‌تری است یا قرن‌های گذشته، و مشخصا مثلا مثال دادم قرن 14، یعنی قرنی که به نظر میاد انتهای قرون وسطاست و قرون وسطا هنوز با تمامیتش حضور داره و بعد از اون هست که یه تغییراتی ایجاد. و تعداد بسیار زیادی گفتن که قرن بیستم قرن پرخشونت‌تری بوده. من خودم هم به تقلید از آقای پینکر این کارو کردم، خب در اشکال خیلی کمتری، توی هم فیسبوک یه زمانی و این سوالو کردم، اگرچه در کار من که به هیچ وجه به دلیل محدود بودن پاسخگوها و حتی اورید داشتن پاسخگوها هم که مشتری دو کنه من بودن، خود هم تعدی قضیه روشن کنه، به خصوص که من از این تیربون آزادی هم نبودم توی فیسبوک به هیچ وجه، که اینجا یه جایی که هرکی هرچی داری تنگش میخواد بیان میگیر. نه خیر، گفتم کسانی که دو دست اقوارم اینجا باشن، کسانی که با هم موافقن و کسانی که انتقاداتی دارن، کسانی که به صورت تیپیک و به صورت پارادیگماتیک مخالف منن، من بحث براشون نمیدونم، میخوام یاد از امکانات من استفاده کنم حرفاشون رو بزنم. خب قول دیدگاه های لیبرالی من این تناسب نداره، برو بکنه خودتو باز کن و جنستو بفروش، نه اینکه اینجا. به هر حال منظورم اینه که اون من ادعا نمیکنم که اون نظر سنجی میتونست باشه که با معیارهای علمی تطبیق بکنه، ولی حالا اجمالا و اجالتا اون هم دریافت من بود که حتی در چنین جایی پاسخ این بود که نه قرن بیستم قرن خشن‌تری است. و خب آقای پینکر میگه که اینها منو تشجیع میکرد، ترغیب میکرد در اینکه پس باید یه کاری کرد، یعنی همچین تصوری وجود داره به صورت جدی، خب هم غلطه و هم فقط غلط نیست، خطرناک هم هست، چون بعضی از چیزها هست که ما اگه دوچارش باشیم یه دانشی رو نداریم یا یه چیزی رو که فکر میکنیم خطاست، ولی بعضی وقتا فقط این نیست و دیدگاه ما در زندگی ارتباط پیدا میکنه و نقش مهمی میتونه توی اینکه ما چی کار میکنیم، چی کار نمیکنیم، چه انتظاراتی داریم نداریم، همچنان میذاری که خب این هم از همون موارد هست. یکی از نکات دیگه که شاید هنوز قبل از ورود به شرح ماجرا به نظرم میاد شایستگی طرح داره، یه بحثی که شاید بتونیم به عنوان متدولوژی در این کتاب بهش اشاره کنیم، چون به هر حال من و خیلی از شما سر و کار داریم با فضاهای دانشگاهی و به نظر من واقعا این بحث متد و روش به یه بحران و یه معضل تبدیل شده، چیزی که قرار بوده در واقع بحرانی رو و معضلی رو که بیکش و پیمون حرف زدن توی فضای علمی هست رو قرار بوده جبران کنه یا قرار بوده تعدیل کنه، یا ولی خودش الان شده یه مشکل. در اینکه آقای پینکر چه جایگاهی به لحاظ علمی، نه به لحاظ روشنفکری و رسانه‌ای، به لحاظ علمی معنای اخص کلمه داره، خب فهمیدن چیز خیلی سختی نیست. اول اینشون رشتش روانشناسیه، خب روانشناسی فرقی داره با حالا در معدل، البته به شرطی روانشناسی با روانکاوی مخلوط نکنیم، میتونیم بگیم که روانشناسی در قیاس با رشته‌های مثل فلسفه، مثل علوم سیاسی و حتی مثل جامعه شناسی یه خورده دست به اساتره در نظریه پردازی و نظریه سازی، و به هر حال متکاهاش کارهاییست که بیشتر لابراتواری و آزمایشگاهی در معنای علمیش هست. البته میدونیم که لابراتوار هم چیزی رو تضمین نمی کنه، نه صحت رو نه وحدت رو، وحدت نتیجه و تبیین رو، اما به هر حال تفاوت وجود داره دیگه. و دومم استاد امریتوس در واقع دانشگاه‌های MIT و هاروارد. و تا اینجای ماجرا ما میتونیم یه حد بدونیم که تضمینی وجود داشته باشه، تضمینی در کار نیست، ولی میتونیم ما گرایشی به این سمت داشته باشیم، ببینیم با یه آدم علمی طرف هستیم. بنابراین این تصور که خب کسی هست که به دلیل یافته ها و بافته ها و خواسته ها و امثال اینجور چیزها هر چیزی رو میتونه بگه، خب این اینطور نیست، میشه فهمید که اینطور نیست. بنابراین اگر قراره کسی علمی برخورد کنه، ایشون داره علمی برخورد میکنه. علمی که میگم معنی این که حرفی درسته نیست، یعنی بلاد متد داره علمی برخورد میکنه، یعنی ادبی برخورد نمیکنه. میدونی فرق علمی و ادبی چیه؟ یا ایدئولوژیک برخورد نمیکنه، سیاسی برخورد نمیکنه. علمی یعنی با روش هایی که علم در اختیار میذاره. واقعا معضلیست در جامعه ما، از اون طرف پایان نامه بنویسه یا مقاله بنویسه، مثلا روش تو چی؟ طرف هم یه دو صفحه سه صفحه یه چیزایی کپی میکنه از یه جاهایی که هیچ ربطی با حالا مطلبش یا روشش یا همسان ها نداره. من خیلی وقتا در مقام ارزیاب و برآورد کننده این سوال میپرسم که حتی من دلم برای اون فرد میسوزه و میدونم تو حدی گناهی هم نداره، چون ما این آزار رو رسوندیم و این بساط رو راه انداختیم که طرف قبل از مقاله شاید من باید یه فصل راجبی که و بعد هم اگر راجب روش حرف میزنه باید باید که از این چی میگن یکی از این تابلوهای که از این ویترین های مرسوم که وجود داره و چهار تا اسم من بهش ملصق و منظمه بگی که من این کارو میخوام کنم، بعدم بره با حرفای خودش بزنه که معمولا هیچ نسبتی با اون نداره. در واقع من از این جلسه دارم یه جورای حسن سوء استفاده رو صورت میدم برای اینکه یه حرف دیگه رو بزنم در مقام عبور. و اون این که ببینید اون چیزی که روش میخواد یکی جمع‌آوری دیتاست و نهایتاً اینکه شما یک کورلیشن میان اینها حالا یا ادعا کنی یا انکار کنی، فهمید؟ این روش میخوام، یعنی شما باید با یه شیوهی این کار رو انجام بدید که همین شیوه هاییست که همتون شنیدید. و باز توی پرانتز دارم عرض می‌کنم که بعضی از این روش ها اساساً ما نمیتونیم به خدمت بگیریم، حداقل در مقام استادی که داره مقاله می‌نویسه یا دانشجویی داره پایان‌نامه می‌نویسه، به دلیل مخارجی که اینها داره ما اصلا نمیتونیم کار انجام بدیم. بنده نمیتونم مقاله بنویسم که محصول یک پیمایشه و دانشجو طریق اولا، بلکه پیمایش کار پرهزینه ایه، مگر این پیمایش هایی که بعضی ما میدونیم که چجوری نوشته میشه و چجوری تدوین میشه به ما. بنابراین حتی اگر چیزهای خوبی باشه و چیزهای لازمی باشه، ولی ما نمیتونیم اینا رو اجرا کنیم. و حتی بعضی دیگه، حتی تعلیم محتوا اگر معنای دلیل کلمه در یه اشلی قابل قبولی بخواد صورت بگیره، اونم هزینه برداره و خود هزینه کافیه تا برای ما متد تعیین کنه. ولی حالا از اون بگذاریم، صورتم اینه، اگه شما بخواید یک نظریه بپردازید و از داده هایی که حالا به اشکالی در دسترس هست دارید استفاده کنید، نه روش میخواید نه ملزمید که متدولوژی در ابتدای مقالتون یا پایان‌نامه‌تون مورد بحث قرار بده، کما که این کتاب این کارو نکرده. کتاب چی کار کرده؟ همون کاری که کتاب‌ها از زمان افلاطون تا حالا می‌کنن، یعنی از آسمون و ریسمون هر چیزی که امکان داره به شما کمک کنه در این که مخاطب محتمل خودتون رو بتونید متقاعد کنید که حرف من درسته استفاده کنید. البته ترکیب اینها با هم دیگه و استفاده سلیقه های میخوادی توانایی هم میخواد که بعضی ها دارن بعضی ها ندارن، یا بعضی ها با زحمت کشیدن یه مقدار اون رو به حدود بهتری میرسونن یه دهی نمیرسونن، معنیش اینه که همه کار در یه عرصه. ولی بحث بر سر اینه که روش من در این کتاب اینه. آقای پینکر از اینکه تو متروی کمبریج یا بوستون چی دیده، اتفاقا راحت میشه یک چیزو دیده از اینجا، یا تو شوخی کردن با دوستا و همکاراش چه بحثایی گاهی رد بود، یا پدر یکی از همکاراش وقتی فهمیده اون در رشته دکترا مثلا قبول شده چه متلکی برداشت داشت پرونده از، یا مادرش هنگامی که بچه بوده یا مادر بزرگش چی بهش میگفته فلان وقتی از اینها بحثش میاره تا دستاوردهای آخرین لابراتوارهای در واقع روانشناسی تا استفاده از آخرین دستاوردهای پیچیده آماری در موارد متعدد از جمله در این موضوع باشه و ترکیب بگیم. کتاب روشش اینه و ما در خیلی از مباحث همونتیم روشش این باشه. البته من این رو میپذیرم که این رو اگه مثلا فرض کنید به دانشجوی دکترا بخوای بگی ممکنه اون برای خودش یه چراغ صبر تلقی کنه که به قول اون شعر معروف مولوی، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. امیدوارم که کسی از حرف من این برداشت رو نکنه. علم دقیقاً داره دنبالی میگرده که شما هرچی دلت میخواد نگی. دل تنگ کسی جاش کافه است و گرده اونجا میتونه حرفاتو بزن. علم داره شما رو در یک چارچوب قرار میده، منتها این چارچوب اون چارچوبی نیست که معمولا به ما معرفی میکنن که روشت مثلا تحلیل فلان با روش فر فلان با مثلا اینجور شده، این اون نیست. شما اولا حرفی برای زدن باید داشته باشید، این اولین شرط به نظر من یه مقاله پایان نامه نوشتنی حرفی باید برای زدن داشته باشید و بعد باید حسن سلیقه داشته باشید در ترکیب اون چیزهایی که حالا از هر جایی فراهم بود و البته خود زحمت این که بری با اینا فراهم کنید، چون گرچه این کتاب هیچ دیتایی برای شما فراهم نکرده، همش دست دومه. تمام دیتایی که در این کتاب استفاده شده چیزایی که دیگران زحمتش کشیدن، ولی خود این که بری و بگردی و اینها رو جمع و جور کنی کار سترگیست. به خود با توجه به اینکه این یکی از هم خود من اینو میتونم تایید بکنم، هم خیلی های دیگه اینو گفتن، پر رفرنس در این کتاب هایی که شاید تالا به عرصه وجود اومده، کار آسونی نیست. و بعد هم گفتم سلیقه، حسن سلیقه در ترکیب اینها بسیار از شما میدونید، اگرچه در نوشتن یک کتاب در نوشتن یک پایان نامه شاید معروفی که سخت‌ترین کار و طولانی‌ترین کار جمع‌آوری داده هاست، ولی از دانشجوهای تذکره پرسید خیلیشون خواهند به شما گفت که یه اتاق بزرگی است و مثلا صدها یا هزاران فیش طبقه بندی شده کف زمین یا روی میزها و طرف نمیدونه چی کار کنه، بس کجا شروع کنه کجا ختم بکنه. و این نشون میده که اگرچه گویا مثلا جمع‌آوری داده ها وقت گیرترین و سنگین ترین قسمت کاره و خب یه شکلی هم هست، ولی نهایتا یه چیزی که به نظر میاد آزار دهنده تر از اونه، اگرچه ممکن وقت دیرتر از اونه بوده، به آدم رو ناامید میکنه، اینه که من چجوری رو هم ترکیب کنم. اگرچه شاید رفتن دنبال مطالعه با یار هر جوری هر نوع جمع‌آوری دیتا کار وقت گیر و سختیه، ولی نهایتا این یه مقدار بیشتر نویسنده یا محقق رو آزار میده. بگذاریم، اینو میخواستم اشاره بکنم که کتاب پینکر یکی از فایده هایی که به خصوص برای دوره الان ما داره که من فکر کنم که واقعا به یه معضل برخورده این توی فضای دانشگاهی و فضای تولید علمی میتونه کمکمون کنه که اینو دقت بکنیم که اولا کار علمی لزوما تولید داده نیست و بسیار کار علمی دنیا کاری هم که به صورت فرعی و ثانوی، حالا فرعی نگیم بلی ثانوی، در مورد کارهای جمع‌آوری دیتا انجام میشه، خیلی هم مهمه. و بنابراین اگر شما وقتی مقاله می نویسید یا پایان‌نامه می نویسید که یه نظریه دارید می پردازید، اصلا بحث روش کلن این من روش رو اونایی باید بگن که دیتا برشون فراهم کرده، مثلا این از چه طریق استفاده کردن و آیا اون طریق رو هم باید توضیح بدن که آیا مثلا اون کاری که کردن فلان بوده یا بهمان بوده یا مثلا معتبر بوده یا نبوده، شما وجبه ندارید. مگر اینکه یه نفر واقعا میگه آقا من دارم یه کار تحقیق انجام میدم، کار تحقیقم جمع‌آوری دیتا است، یا حالا حتی اگر مثلا بخواد یه همبستگی رو میانه دو تا متغیر نشون بده، ولی این که فرد رو یه ادعای مشخصی و معمولا فراگیر رو جون فرهنگ جامعه اقتصاد ما انجام میده، من در اینجا روشم میانه تو روش ندارید شما و نباید هم روش داشته باشه. روش شما اینه که از همون که گفتم از هر امکان استفاده میکنید. از امکانی که میگم خب امکانهای خطابی لااقل در مقام صداقت و صراحت نه، اگرچه شاید بعضی معتقدن که ما نمیتونیم در این بحث علمی هم حتی مگر ریاضیات باشه و نمیتونیم از استعاره فرار کنیم، ولی حالا حداقل در معانی مصرح از روش های خطابی استفاده نکنید و از هر امکان دیگه استفاده میکنید که احتمال داره کمک بکنه شما رو در این که مخاطبتون رو نسبت به مدعاتون متقاعد کنه یا نزدیک کنه. حالا این میتونه چه میدونم از کله و دمنه و گلستان سعدی میتونید فکت بیارید تا از آخرین دستاوردهای در واقع آماری ارقامی تا لابراتوارها تا یافته های باریک و دقیق علمی که قابل بررسی جدی با حالا تاییدش و تکذیبش هر چیزی بود یا مقاومتش در مقابل تکذیب در مورد استفاده کنید و این رو پرانتز رو سعی می‌کنم یواشواش ببندم. فقط بهانه کردم که اون کسانی از ما که مقدار با این قضیه سر و کار دارن بدونن که واقعا این قضیه معضل شده. من بعضی وقتا نمیدونم بخندم یا بگیریم وقتی که طرف مثلا یه مقدمه یه تو سه صفحه‌ای توی مقاله میاره راجع به اینکه مثلا برایشم چیه و فلان و فلان و بعد هم با همین روش که من گفتم حالا این که اصلا حرفش حرف حسابی یا نیست یا تلاشش برای متقاعد کردن تلاش مغرور به توفیق هست یعنی اون بمانه، ولی این ظاهرا مقدمه روش فقط برای این هست میگن که این خب غالیشه میدونید چی دارن که نسبتی هم بین اون حرف و محتوای مقاله باشه یا اون کار معمولا حالا معمولا که اکثرا حداقل نیست. خب بیان سراغ آقای پینکر. تیتر اولین فصل کتاب تیتر جالب توجه است، میگه که گذشته سرزمینی بیگانه. ببینیم منظورش چیه. من البته ضمن این که در واقع حس و نسبتم با آقای پینکر این هست که بارها گفتم این طرف و طرف اگر در تمام عمر علمی موفق شدم یکی از کتابایی شما بنویسم احساس میکردم که خیلی انسان خوشبختی هستم. منظورم قیاسی نیست، ولی از حیث نزدیک بودن ذهنیت دارم عرض میکنم که من کتاب فلسفه‌ی روانگردان رو البته 5-6 سال چاپ شده ولی لطف یا کم لطفی دوستان ارشاد بود که اینطور شده. کتاب من 88 داده بودم یه شاید دوتر به ارشاد برای یعنی به ناشر برای چاپ و اون مقاله که الان دارم بهش استناد میکنم رو با 4-5 سال دوتر نوشته بودم. یعنی مقاله دوم کتاب فلسفه‌ی روانگردان که اسمش هست در غم غربت قدیم و همین ایده رو در شکل کلانترش داره پیگیری میکنه که این که میگن قدیما بهتر بود این یه اشتباه خیلی حیرت انگیز و عصبانی کننده است، اگرچه خود ادعاش هم برای کسانی که طرف دارشن که خیلی از مردم هم. من دقیقا در هم مقاله نشتم اعم از عالم و عامی، اعم از عالم و عامی حالا هم به صورت روتین هم وقتی در مقام بحث و فصل برمیان متعددن که قدیما بهتر بوده. من در اون مقاله وقتی توضیحاتم رو دادم یعنی میخوام اینو اشاره کنم که در 20 سال قبل از اینکه شانس آشنایی با این نابغه و این آدم بزرگ رو داشته باشم و خوندن این کتاب رو داشته باشم خودم این دغدغه رو داشتم که چجوری میشه که آدم رو میگم قدیما بهتر بود. آقای پینکر اینجا شروع میکنه به گفتن این که گذشته، حتی گذشته خب میدونید چیز زمانی تاریخیه دیگه، ولی ما خونیم بیگانه مثلا کشورها اجنبی معمولا چیز جغرافیایی مکانیه. ما تو گاهی وقتا اینا به هم دیگه ارتباط هم پیدا میکنن و اینشون این استعاری که استفاده کرده سرزمینی یا وطنی بیگانه، اومده یه چیز جغرافیایی رو برده در قالب چیز تاریخی، یه چیز تاریخی رو برده در قالب چیز جغرافیایی. برای فهم راحت‌تر من می‌خوام یه مثال بزنم که مثال خیلی دلپذیر و جالبی هم نیست، ولی به نظرم در فهم کمک می‌کنه. بسیاری از شما در مراسم نشندان خوشایند تشییع جنازه و خاک سپاری شرکت کردید و احتمالاً بعضی از شما دیدید که در اون وقتایی که به متوفای نزدیک‌تر که باید مراحل بیشتری رو همراهی بکنید میرید، بعد از مراسم چیزی ناخن نزدیک بشن به تدفین، اون در واقع جعبه چوبی مشتمل بر بدن متوفا رو میذارن زمین و یه نفر میپرسه که این چه جور آدمی بود این آقای فلان یا خانم فلان، و همه میگن که خوب آدمی بود. خب میدونید اینو به دلیل یک سنتی انجام میدن که حدیثی هم وجود داره که 40 مؤمن باید در خوبی برخوبی یه نفر شهادت بدن و این توی آخر عاقبت به دادش میرسه. من به اون جنبش کاری ندارم. حالا خب خیلی از آدمایی که فوت میکنن، خیلی از آدمایی که زنده هستن آدمای خوبی نیستن، ولی ما میگم آدم خوبی بود. یه دلیلش اینه که خب ما اونو پشت سر مرده نباید حرف بد زد و میگن که اکرام کنید در گذشتگان خودتون رو، بعد راجبشون نگید. به نظر میاد که این ادعای ما که گذشته ها بهتر بود پیروی همین فرموله، چون هر آدم در گذشته ای، هر آدم متوفایی فرض اینه که خوب نیست ما پشت سرش حرف بد بزنیم و باید بگیم خوب آدمی بود، ولی خوب آدمی هم نبود گذشته هم باید بگیم خوب آدمی بود یا خوب چیزی بود، اگرچه که خوب نبوده. البته اینا رو آقای پینکر نمیگه، من دارم کمکش میکنم در واقع در قالب فرهنگ خودمون، ولی اصل ماجرا ایشون هم داره میگه. وقتی میگه گذشته سرزمینی بیگانه، یعنی همین که گذشته و رفته دیگه بالاخره ما آشنایی باش نداریم. ببینید ما وقتی که حالا خارج از این نکته که گفتم در یه بیان یک کمی معتدل‌تر، خود ما وقتی یاد خیشان در گذشته خودمون میفتیم یا دوستان در گذشته خودمون، وقتی که خیلی وقت باشه در گذشتن، معمولا بیشتر خوبیاشون به یادمون میاد. ولی این در مورد کسانی که الان باشون سر کار داریم ممکن صدق نکنه. این علت این چیه؟ علتش اینه که در حال حاضر ما با تندی ها و تیزی ها روبرو هستیم. شما الان وقتی که دیروز و امروز و هفته پیشتون یادتون میاد به مشکلاتتون فکر میکنید، کدوم اداره رفتید کارتون راه ننداختن، کجا پولتون رو پرداخت نکردن، کدوم چیز رفتید بخرید معاملتون نشده، معاملت اینا به ذهنمون میاد دیگه. در حالی که به گذشته ها که فکر میکنید اون چیزی که مونده براتون رو بیشتر یادتون میاد، بالاخره خونه ای که به هر شکل خریدید، ماشینی که به هر شکل خریدید و چیزایی از این قبیل. گویا ما با پنجه ها و دندون های زمان حال روبرو هستیم، ولی اونی که در گذشته هست و اینها نه، کمتر. برای اینه که معمولاً زمان حال برامون وضعیت خوبی نداره. کمی از ما هستن که وقتی میگیم حالت چطوره بگه خوبم، معمولاً مگر اینکه لغلغه زمان باشه، یه جدی بخوام تازه وردیم نیستیم دیگه. گذشته ظاهراً اون پنجه هاش و اون دندون هاش اینا از ما در اومده و ما عبور کردیم و اونا التیام پیدا کرده و ما احساس کنیم که خوبیت نداره که اینها رو بخوایم به خاطر بیاریم و بگیم. البته پیچیدگی های دیگه هم در این تبرعه گذشته وجود داره. من اگه بخوام باز از فرهنگ خودم مثال بزنم و با آقای پینکر نپردازم، به این اشاره میکنم که وقتی که با آدم های بحث میکردم که آقا گذشته دست کم به لحاظ اقتصادی که بهتر از حالا نبوده، که چون پول نداشتن مردم مثلا فلان کنن، طرف وقتی که خیلی دیگه نمیتونه مقاومت بکنه، حالا بعضی که حتی مدعیان که نه لازم حتی خود پول و اینا بهتر بوده، ولی وقتی نمیتونه مقاومت کنن میگن که نه ببین برکت داشت چیزها در گذشته، الان برکت نداره. به وقتی من میخوام بفهمم که طرف مقابل من دقیقاً چی میخواد بگه، دوچار مشکل میشم. مگر اینکه فرض بر این بذارم که منظورش از برکت اینه که چون آدم ها دائم گشنه بودن و بدبخت بودن، یه چیز کوچولی هم که گیرشون بعد خیلی بهشون لذت میداد. خب اگه اینه معنای برکت که منم الان میتونم بهشون برکت بدم، به من واگذار کنه زندگیتونو، منم شما یه زندانی میکنم و مثلا گاهی یه تیکه نون خشکیده یه کپک زده به شما میدم و یه تیکه لیوان آبی که دلیل اینکه دچار محرومیت هستید، خب خیلی لذت میبرید ازش دیگه، بنابراین برکت پیدا میکنه. حالا برگردیم به بحث آقای پینکر و به هر حال شروع بحث ایشون اینه که ما گذشته رو یه جورایی ادیت میکنیم، ویرایش میکنیم، دستورش رو میشوریم و اگه این کارو نکنیم و قرار باشه که منطقی و معقول و بر اساس داده ها و اینها باش مواجه بشیم، میبینیم که قضیه از قرار دیگه. از چه قراریه؟ ایشون وارد بحث خاص خشونت میشه و همونطور که اشاره کردم در اولین فصل کتاب به شما میگه که فرهنگ کلاسیک ما انسان ها، ما بشریت، اعم از اینکه تورات باشه یا فرض کنید بعضی از این تراژدی های مشهور یونان باشه یا بعضی از اشعار و متن های ادبی روم باشه، اینها ستاینده خشونت هستن. من داشتم همه همه دوریوشم پیترم یه مطوره بودم وقتی یه بیت شعری بود که در دوران انقلاب، قبل از انقلاب، خیلی برای ما تکندهنده و شگرف بود و شگفت که بیت دومش این بود که القصه در این زمانه پرنیرنگ یک کشته به نام به ز صد زنده به ننگ. خود این شعر دقت بکنید، یک کشته به نام، یک کشته به نام بهتر از صد زنده به ننگ. این ادبیات، ادبیات خشونت ستاس دیگه. هنوزم چیز بیشتری گفته نشده که اصلا چرا. ببینید بحث این که ثوابه یا ثواب نیست یا نمیدونم خدا راضیه یا نیست یا اینکه جامعه تایید کنه، هیچ کنو اینا نیست. بحث نام و ننگ، یک زنده به نام یعنی به حسن شهرت بهتر از صد زنده، کشته به نام بهتر از صد زنده به ننگ. در این بخش، یعنی در این فصل اول کتاب، ایشون چیزی شبیه به این رو بررسی میکنه که از ایلیاد و اودیسه گرفته تا کتاب ها و بخش های مختلف تورات و بعدن مسیحیت. البته در خود کتاب مسیحیت یعنی انجیل رد پایی از خشونت نیست، ولی چه باک خود اجرایی شدن اون طرز تفکر در قالب کلیسای کاتولیک دوران مدیوال جبران میکنه این کسری و کمبود رو. یعنی هرچه خود انجیل برعکس تورات از ایده خشونت توهیه و بلکه برعکسش رو به شکل خیلی خیلی ایدئال تبلیغ میکنه، ولی اون چه در عمل اتفاق افتاد، از یه طرف جنگ‌های صلیبیه، از یه طرف انکیزیسیونه، از یه طرف ارزم به حضور شما جنگ‌های مذهبیه و هیچ کدوم اینا رنگ لعابی هست در واقع خشونت گریزی متن انجیل نداره. برای این گویا اون یه چیز بوده، یه اشتباهی از قلم افتادگی بوده که باید صرف نظر کرده داشت. اون چیزی که در همه جا بوده، هم در نظر هم در عمل، در واقع ستایش است. خشونت بوده در مقام یه فرهنگ، فرهنگ شرف، فرهنگ بزرگی و چیزهایی از این قبیل که در همون یه بیچهری که براتون گفتم قابل تأمل. خب میایم در ادامه در بخش دوم، ایشون میاد که یه تیوتای سر اصل دعوا بکنه، دعوایی که همونطور که گفتم بسیاری در مقام انکارش برمیاد. کی گفته که خشونت کاهش پیدا کرده که ما در مقام فهم علل اون باشیم؟ مثلا فکت‌های شما برای این چیز تقویتش میکنه. چون در فصل دوم کتاب یه بحث تاریخی مصطفایی میکنه راجبه این که قدیما چه خبر بود. اونطور نه اینجوری که ما بعضی وقتا یاد خودمون میاد که قدیما چه خبر بود، یه خورده با استنادات بیشتر و به این نتیجه میرسه که قبلنا ما موجود خیلی وحشتناکتر از اونی بودیم که الان هستیم. ما الان هم بودیم خیلی، یعنی موجود خیلی موجهه نیستیم، ولی هر چی که هستیم، اینو که مهمیه باید به قالب بیانم دقت بکنیم، چون خیلی این بیان رو دقت نمی کنن یا همواره دقت نمی کنن یا به اندازه کافی دقت نمی کنن. ما نمیدونیم ما چجور موجوداتی هستیم، ولی هر چه هستیم قبلا خیلی بدتر از این بودیم که الان هستیم. ادعای کتاب اینه. خود دوستمون که داشتن الان مقدمه ای بر این جلسه و معرفی گفتن، دو سه تا جمله درست داشتن، ولی باز یکی از جملاتشون رو من یادداشت کردم اینجا که نشون میده که خیلی خیلی فرار هست و لغزنده است و همه ما ممکنه دچار این اشتباه بشیم. فرمودن که پینکر میگه ما در جهان خیلی خوبی زندگی میکنیم. پینکر هرگز هم چه حرفی نزده و اون صحبتش اینه که این تاریخ رو بذاره جلوتون، ما در خوبترین قسمتشیم. هر چقدر این ممکنه خیلی چیز بی خودی باشه، خیلی چیز حتی نفرت انگیزی باشه، منزجر کننده ای باشه، باشه من این کاری ندارم. آقای پینکر میگه هر کس بهترین قسمتش اینه. مثل اینکه مثلا از یه چندم غذایی که یه مقدار توی یخچال نبوده و مونده و اینجور چیزا، یا یک نونی که توی تنور یه قسمتش فتیر شده یه قسمتش سوخته است فلان ها، مگه اینکه خوبش رو جدا کنم بدم به شما؟ شما میگه که این قسمت خوبش هم به درد من نمیخوره. میگم باشه، ولی تو بدون تو من قسمت خوبش رو برات سوا کردم. یعنی بقیه بدتر از اینه، یا خمیرتره یا شورتره یا بی‌نمک‌تره یا سوخته‌تره. این خوبش بود که اینطوریه. یادم در دوران نوجوانی یه دخترمو داشتم که به تازگی بچه‌دار شده بود، پشت سر هم دو سه تا و هم خودش کمی سیاه چرده و سبز بود، هم همسرش. بعد پسرش اومد و خیلی بامزه گفت که ما سه تا این، من سفیده شونم. یعنی منی که اینقدر قهوه یه تازه تو اونا، من سفیده هم که این از آب در اومدم. حالا بحث ما هم بقای پینکر هم همینه، این قرن 21 سفیده شونه و اینه، تو بگو سیاهه، ما این کاری نداریم. بقیهش خرابتر و سیاهتر از این بوده. ادعا اینه در دیگر، نه این که شرایط ما شرایط خوب، چون اصلا شرایط ما شرایط خوبیه یا رضایت بخشیه، سخنیه که اساسا مسئله داره، چون مثلا معیاری فلان فلان. چون میدونید یه چیزی که خیلی دقت نمی‌کنن اینه که شهیدین میگن اگه سبیلای یه طرف گربه رو بچینن نمیتونه درست راه بره. مقایسه رو اگر ما بگیرن، ما متوقفیم تو این دنیا، متوقفیم تو این دنیا. ما تقریبا تقریبا هر حرفی میزنیم در مقام مقایسه. خب منتها خیلی تو اینو ابراز نمیکنه، البته نه ابراز نمیکنه، چون بگید این چی سنگینه، سبکه، قشنگه، زشته، نمیدونم، فرض کنید که هر چی که بگید، هر چی که بگید، حتی شاید ترم هایی که به نظر میاد که تشکیک پذیر نیستن، مثلا سنگینی تشکیکیه، خیلی دوست زنده بودن که تشکیکی نیست که. مثلا ما از این جوک میسازیم، میگن فلانی مرد، میگن مثلا کاملا مرد. این شوخی بناش بینه که کاملا مرد بی‌معناست، چون مردن یه چیز تشکیکی نیست. ولی واقعی قضیه اینه که ما اگه اینو دقیق برخورد کنیم، اونم تشکیکیه. یعنی ما مثلا فرض کنید که احساس کنیم که پدیده‌ای به نام حیات در یه شکوفه بیشتر خودش داره نشون میده، در یه درختی که در زمستونه، یا در خرسی که داره میدوه، یا خرسی که در خواب زمستانی داره به سر میبره، یا حتی در یک موجودی که مثل یه کرم یا یه تکیاخته در قبال یه موجودی مثلا فرض کنید که یه میمون یا یک عقاب یا فلان. احساس کنم که حیات اینجا از چگالی بیشتری برخورداره، اگرچه در تداول معمول اینطور نیست. بنابراین اینو دقت بکنید که ما نون و آبمون رو با مقایسه داریم میخوریم، و اگه مقایسه رو ما بگیرن تقریبا به دشواری میتونیم مثلا ادعایی داشته باشیم در این دنیا. مگر شاید یه چیزی مثل 2 ضرب در 2 مثلا 4 که اینا خیلی خیلی محدوده، ولی رقم کثیری از سخنان ما، افکار ما، ادعاهای ما، همه اینا نهایتا در قالب یک مقایسه صورت میگیره. و اینجا همین سخن اینه که دنیای قرن 20 و 21 رو که با گذشته ها مقایسه میکنید، بلکه خب اینجا قسمت دوم ادعا که غلظت ادعا است، دقت کنید، با فاصله خیلی خیلی زیاد از خشونت فاصله گرفته نسبت به دنیای گذشته. اول ادعا اینه که در قیاس با اون موقع داریم صحبت کنیم، و دوم ادعا اینه که این مقایسه و این اختلاف خیلی هم زمان زیاد هست. شما میتونید بگید مثلا فرض کنید که من الان نسبت به 20 سال پیش از این بعضی مالی بهتره، یعنی قدرت خریدم بهتره، فرض کنید چقدر بهتره، مثلا 2 برابره. ولی فرض کنید که یه اتفاق افتاد که من بعضی مالی مثلا 20 برابر بهتر شد. خب خود ادعا که بهتر شده یه ادعاست، اینکه نه این ادعا این تفاوت با یک شیب خیلی خیلی تند و تیزی هم پیش اومده، این هم یه ادعاییست که تکمیلی اون هست در واقع. آقای کینجر در این بخش از کتاب که ممکنه مقدار ناامید کننده هم باشه، اگرچه از حیث بیان قصه‌وار تاریخ جذابیت داره، ولی ممکنه مقدار ما را از خودمون ناامید کنه که عجب موجوداتی بودیم ما. حتی ناامید کنه از سابقه‌مون و از اون دلخوشی‌های رمانتیک قدیما چه خوب بود، ولی خب به یه معنی باید امیدوار کنه دیگه، چون ما رشد داشتیم. و نشون میده با سرگذشت های متعددی در حوزه ها و حیطه های متعدد که چه موجوداتی بودیم ما. و من اینکه دو موشه بیشتر تعریف نمی کنم، یکی تفریحاتی رو نقل می کنه که در گذشته وجود داشته. مثلا اینکه یه گربه رو آتیش می زارن و در حالی که می دوید و این دویدنش که خب فرار از آتش بود، بدتر به شعله برتر شدن آتش منجر شد و بعد می خندیدن. من خودم شرمندم از این که بگم که چون یه مقدار سنم از شما بیشتره، در مورد موش به چشمم متاسفانه دیدم این رو که بچه‌های کوچولو و نوجوان دورم جمع شدن، موشی که مثلا تو تله افتاده بود، تله‌ای که نمی‌کشه، می‌گرفتن به قول خودش یه خال نفت، یه خال بنزین می‌چکنن روش و بعد یه کبد می‌زنن و دویدن اون خب یه جذابیتی داشت. و یا یه جایی از مثلا تفریحات دیگه‌ای میگه، از جمله این که مردها دستشون از پشت میبستن، یعنی دسته شکر کنندگان در مسابقه رو که 2 تا 3 مرد بودن، و یه گربه ای رو میذاشتن یه تیرچه‌ای روی تخته که اون بسته بودنش گربه هر رو یه جوری نمیتونست بره در هر صورت، و اینا یه پای یه پای بعد مثلا میبرن از هم سبقت میگرفتن و سعی میکنن با سرشون این گربه رو آزار بدن، مثلا با سرشون بزنن بهش، مثلا اذیتش کنن، که خیلی وقت گربه در مقام دفاع از خودش پنجول میکشید و ممکن بودن پنجولش به چشم طرف بگیره. ولی خب یه تفریح بود، مثلا توی قهوه‌خونه ها، توی میدون های اصلی ده یا جایی از این قبیل، از این تفریحات سالم در واقع انسان ها استفاده میکردن. و یه مثال دیگه که شما مفصل میزنه از اعدام ها هست، اعدام هایی که در گذشته وجود داشته. و نکته که شاید شما هم شنیده باشید، ما الان گیوتین رو وقتی اسمش رو میشنیم بدنم میلرزه دیگه، مثلا بخصوص با بحث انقلاب فرانسه و اینا عجینه و میگیم که چه پدیده رعب‌آوری است. ولی جالب اینجاست که گیوتین، مخترع گیوتین، اسمش گیوتین بوده، یه فرانسوی بوده، یکی از کارهای در واقع بسیار انسانی تاریخ بشریت رو صورت داده با اختراع گیوتین. چون قبل از گیوتین آدم رو شکنجه میکردن در هنگام اعدام، هم نوع اعدام خودش یه جور شکنجه آمیز بود، هم بعضی وقتا یه مقدار در واقع پیاز روغن داغش هم زیادتر میکردن، که البته من خیلی راحت نیستم، ذوقی هم ندارم در بیان اینها، البته فکر نمی کنم آقای پینکر هم ذوقی داشته، از بس که طرف مقابل بد قلقه میکرده مجبور شده اینا رو بگه. مثلا خیلی وقتا به خصوص یه قتلای سیاسی، یعنی توی اعدام‌های سیاسی که یه نفر علیه حکومت شورش کرد یا علیه کلیسا یا امثال اینها، قبل از اینکه طرف رو به عالم در واقع اعلا ارسال بکنن، یه کمی سبکترش میکردن، یکم مثلا بخشای از اعضای بدن رو داخلی و خارج و اینها رو میبریدن میکندن، میگفتن که مدار روح سبکتر بشه در رفتن به اون مقامات. در هر حال اشاره میکنه به این که خود قتل چقدر سخت و سنگین بوده که گیوتین یه نجات محسوب میشده، شما رو در دم میکشه که رنجی نبری. و قبلش میگه حتی از موزهی سخن میگه ایشون، این جزء اطلاعات عمومی اضافی است که خیلی جذابه و فراوان هست نموناش در این کتاب. میگه که من موزه های زیادی رفتم، موزه های خوب، موزه های بد، موزه های گران، موزه های ارزون و امثالش رو میگه و خیلی هستم که خیلی عجیب و غریبه. میگه ولی از هم بدتر که هم خیلی عجیبتر هستم، هم ناخوشایندتر، هم گرونتر. گرونتر که احتمالا به این دلیل بوده که مشتری نداره. مثل کتاب هایی هستن که میدونن این کتاب های خاص باید بخورن و باید هم بخورن. رو اون ایران زیاد اینطور نیست ولی توی غرب زیاد اینطوره. کتابی که میدونم ولی یه فرقه خاصی است که باید بخرنه، این کتاب قیمتش مثلا 200 یورو 200 دلار در که عادیش باید مثلا 20 دلار میشه. یه موزه در ایتالیا که ادوات شکنجه رو از دنیای قدیم به نمایش میذاره. یه دونه اسمش چرخه که دارن یه چیزی شبیه چرخ گوشت باید بوده باشه، یه همچین شبیه به اون که میذاشتن فرب رو، حتی نه که واقعا چرخ گوشت که یه پدیده در واقع تکنیکالی که ما دنیای امروزه، ولی یه چیزی شبیه به اون بوده. یعنی در واقع نهایتا از این موجود استخوندار یه چیزی که چندان استخونی نداشته دیگه در نهایت ازش در میمونده. بگذاریم من از این بحث برم بیرون که خیلی خوشایند نیست و بیام وارد فصل سوم کتاب بشم. فصل سوم کتاب یه بحث تبیینی و پولیه و میگه که حالا اگه بپذیریم، یعنی با این فصل اول و دوم کتاب مخاطب ما کوتاه بیاد که بگه آره قبول کردیم که نگاه ما به گذشته نگاه دقیق و درست نبوده، نگاه حاکی از واقعیت نبوده، عوامل دیگه داخلش میمونه که اون تصوراتو میداشتیم که توضیح داده شد، منم به شما توضیح کردم. خب حالا چه اتفاقی افتاد در دنیای مدرن که آدما از اون قضایا دست برداشتن؟ حالا از چه قضایایی؟ هم از این که تفریحشون این باشه که با گربه اونجور بازی رو انجام بدن، هم این که اعدامشون اینطوری باشه که قبل از این که طرف رو مثلا کاملا بکشن خورده خورده بکشن، شبیه همون صلیب مثلا که میدونید تو فیلم هایی هم که ساختند، حالا چه کسایی دیگه که مصلوب شده بودن، شاید خود عیسی رو خیلی ها تلاش میکردن که بکشن اینا رو از طرفدارانشون. فکر نکنید که لطفی که میشه در حق اون فرد مصلوب کرد که از دور یه نیزه ای رو به طرفش پرتاب کنه و اتفاقا این افراد تحت تعقیب قرار میگرفتن. یعنی جالبه یکی به صلیب کشیده شده، یکی میاد از دور یه نیزه بهش پرتاب کنه، ولی میان اینو میگیرن که تو چرا نگذاشتی این بندازی که ما میخواستیم زهرش بکشه، کشتی و راحتش کردی. خب چجوری شد که از اینها فاصله گرفتن آدم؟ چند رو علت رو ایشون برمیشموره. یه دونش رو تحت عنوان تقویت لبیاتان ایشون ازش اسم میبره و اینکه جوامع هرچی متمرکزتر و متراکمتر شدن به لحاظ مدیریت سیاسی، اینها بیشتر دست از خشونت برداشتن، دست کم اشکالی از خشونت. حالا خود اونا ممکن بوده در جنگ به راه انداختن یه جوره دیگه خشونت رو تطبیق بکنن، ولی دست کم یه انواعی از خشونت رو که از قبیل همینجور قتل های معمولی یا جنوساید، ببخشید هوموساید به اصطلاح، یعنی آدم کشی به قتل، حالا جنوساید که قتل عام اون بحث دیگه، یا جنگ هم باید بحث دیگه، دست کم آدم کشی. میگه چجوری تقویت در واقع حاکم به این سمت منجر شد. میدونید که در دنیا و مشخصا در اروپا شما هرچی به عقب برمیگردید تعداد کشورها زیادتر. یعنی مثلا قبل از دوران ناپلئونی اگه اشتباه نکنم در حدود 5000 هویت سیاسی وجود داشت در اروپا فقط، که الان مثلا به نظر زیر 100 تاست. خود اروپا که اصلا 20 چند تا ساره. ایشون میگه که زمانی بود که پادشاه یا امپراتور همونجور حکومت میکرد که مثلا قاجار در ایران، قاجار در ایران چجور حکومت میکردن؟ اون آقا اصفهان مال تو، مشهد مال تو، تبریز مال تو، ما کاری نداریم چی کار میکنیم، نکنیم کار بکنیم تو این مقدار پول و از سر سال برداری بیاری، بقیهش هم آتش به اختیار. میگه اروپا هم همینطور، غرب هم همینطور بود. یعنی اون که به عنوان امپراتور یا پادشاه در واقع مثلا بر یک عرصه حکومت میکرد، در واقع اون حکومت نمیکرد، حکومت هم به لحاظ مالی هم به لحاظ در واقع نظامی دست این کنت ها، دوک ها، چندان شوالیه ها و هر اسمی که روش بذاری، اینها جاهایی که گاهی یه ده میشد، مالی ده و گاهی مثلا یه عرصه که اندازه یه استان میشد در اختیار اینا بود و اینا نهایتا یه پول به شاه میدادن یا به امپراتور و یه مثلا گاهی برای جنگ ها اینا یه مقدار نیروی نظامی و گاهی بین خود اینا درگیری میشد. خیلی وقتا بین خود این پادشاه و این دست به یکی کردن چند تا از این شوالیه ها و این در واقع کسانی که زمینداران بزرگ، اعیان و آریستوکرات ها محسوب می شدن و اصل ماجرا در اختیار اینا بود، خیلی خب بین اینا و پادشاه و امپراتور درگیری به وجود می اومد و به هر حال اصل ماجرا در اختیار اینها بود و اینها چه برای اون پولی که خودشون باید به دست می بردن، چه برای اون پولی که باید به پادشاه می دادن، خب باید تلاش می کردن. این تلاش چی بود؟ این تلاش در وهله اول اولا عبارت بود از حمله کردن به روستاهای مجاور، کشتن آدم ها و غارت کردن. مهمترین ابزار درآمدن، درآمد به دست آوردن و ازدیاد درآمد برای خیلی از شوالیه های دنیای مدیوال عبارت بود از اینکه حمله کنید، اسیر بگیرید، برده بگیرید و امکانات اونها رو مصادره کنید. برای اگه تونستید خود زمین هاشون رو بگیرید که دید چه بهتر، اگه نتونستید زمین ها رو بگیرید خب گوسفند و گاو و اسب و همون چیزا، طلا و پول و اینجور چیزها حداقل میشون برمیگردید میاید توی دعاهای خودمون بریم که برگردی سالمن غانمن. سالمش که خب مشخصه، غانمش هم یعنی غنیمت داشته باشید. غنیمت هم نبوده اینا بوده دیگه، یعنی غنیمتی مثلا شما چیز میرفتید میخریدید که غنیمت نبوده، که سوغات بوده. غنیمت یعنی که بکشید توشو بردارید. حالا اگه میتونستید که اون سرزمین هم الحاق کنید به اون، مثلا یه ده داری یه ده دیگر هم به خودت الحاق کنی یا اون آدم ها ب... که بعضی جاها میشود اون آدم هاشم برده بگیرید، خب که تو نعمل مطلوب، ولی حد دقیقی شما تو اون کار انجام بده. یه کسی داری خیلی قشنگ، قشنگ منظورم یعنی جالب، قشنگ که نمید زشت، در این کتاب بعضی از تابلوهای نقاشی مال دوران خیلی قدیمه، نه نقاشی هایی مثل نقاشی های لئوناردو داوینچی و اینها، نقاشی هایی که مثلا یه آدمی کشیده و شاید ارزش هنری هم نداره ولی به شدت ارزش روایی داره یا روایی داره، یعنی نقل این که چه خبر بود. یه تابلویی که به هم نداره نشون بوده، یکی دو تا تابلوست که ایشون آورده مال قرن 14 همونه که نشون بوده که یکی از همین شوالیه ها حمله کردن به یه روستایی و دارن اینا رو غارت میکنن، زن و بچه و مرد و گوسفند و اینجور چیزا چی رو دارن میبرن، چی رو دارن میکشن و خب این خیلی گویا هست. که حالا صحبت ایشون این هست که از یه زمانی پادشاهان شروع کردن به که بخش بیشتری از قدرت رو برای خودشون نگه دارن و این از خب با درگیری های زیادی هم همراه بود ولی به هر دلیل موفق بود. یعنی شما میرسید به عصر مثلا لویی 14 یا حال خیلی بالاتر از اون به عصر ناپلئون و میبینید که بسیاری از این روستاها و این کشورک ها و اینها به هم پیوستن و یک به صلاح امپراتور قدرتمند پیدا کردن که دیگه خبری از این نیست که یه باج دادن متقابلی بین اونا با آریستوکرات ها و زمیندارهای بزرگ برقرار بشه. بخیر دیگه اونها حد اکثر زمین دارن و این زمین اونها رو متمول میکنه، تمام شد. نه سپاهی در اختیار دارن و نه مالیات میتونن بگیرن، هیچ کدوم. سپاه و مالیات جزء امکانهای استثنایی و انحصاری حاکمیت یعنی پادشاه یا در واقع امپراتوری قرار میگیره. خب این نقشش توی خشونت چیه؟ قطعا امپراتوری پادشاه آدم نیکو خصالتری نیست نسبت به مثلا شوالیه ها و یکی از همون هاست که به قدرت رسیده. ببینید همین که میگه که تو حق نداری بکشیش، کشتن حق منه، این کشتن رو میبین تمام شده، همین ساده. پادشاه هم میکشه ولی میگه 100 نفر شوالیه که در این سرزمین وجود داشتن اینها دیگه حق کشتن ندارن، کشتن حق منه. و همین ماجرا خیلی خیلی افولی شده. و این که پادشاه احساس میکنه که رعیت جزء داراییشه، میدونی که همون که در فرهنگ گذشته خود ما هم بوده، کسی کسی رو میکشه باید دیه بده، زندانی در کار نیست، چون کسی رو میکشی میاد دیه میدی. از یه زمانی در اروپا ما جایی اینجور شده دیه رو به کی میدید؟ میدی صاحب این منم، دیه رو به بابا و ننش نمیتونه بدید. اگه کسی کشته شد دیه رو به حکومت باید بدید، این مال منش باید بین بردی، بابا و ننش نقش نداشتن تو مدید. حالا به صحت و صحبه این ادعا خواهی نداشته باشید که من ادعای سقیمی هم هست، اگه کسی مال کسی باشه قطعا مال پدر مادرش بیشتر از مال پادشاه، ولی به هر حال این حرف غلط فایده های خوب داشت و فایده‌اش این بود که اولا دولت حساب کرد که پولی به خزانه‌اش وارد میشه و بعد هم این که خود همین که پول باید داره، مثلا وقتی پول قرار بود به یه پدر و مادری بدی اولا خوب اونم تو تهدید بکنیم، تو مثلا تطمیع بکنیم بعد تو باش کنار بیاد، ولی به حکومتی کارا نمیتون بکنی. اگه گفتن که این مقدار پول خونه یه نفره، این پولو درستی باید بری بری به حکومت، بنابراین دیگه هیچ خونه برون رفتی امکان نداره و بنابراین شانس و عوامل مؤید یا مربج قتل رو کم میکن. پس ببینید یک عامل مهم اینه که همین که کشور کشورک ها به هم میپیوستن، حوزه‌های سیاسی که عامل عبارت از یک ده و دو تا ده و مثلا اینها بود، اینا دیگه در اختیار اون شوالیه‌های قدیم نبودن، این در اختیار یک مرکز سیاسی، یک مدیریت سیاسی قرار گرفت که به دلایل متعددی وضع آلاد و خشونت بهتر میکرد. اولا که اینها باید قانون تدوین میکردن، چون شما میتونی یه ده رو صبح بیدار شی بگه حسنی رو گفته، حسینی رو گفته، هر جور در اتفاق بینشون قضاوت بکنی، برای یه مملکت شد دیگه اینجوری نمیشه، مجبوری قانون تدوین کنه. حالا این قانون هم قانون خیلی خوبی هم نباشه، قانون خیلی مردم گرایانه هم نباشه، ولی به دلیل همون انگیزه هایی که برای منافع حکومت داری مجبوری قانون تدوین کنی و این قانون به صورت یکسان اجرا کنی. بنابراین دیگه اون احوالاتی که کسانی دلشون بخواد کیو بکشن، دلشون میگه که غارت کنن، این نمیتونست به اون وفور وجود داشته باشه. و بعد هم به دلایل متعددی از اون اینکه اون رقابت ها از می برداشته میشه، وقتی که مثلا یک کشوری فقط مثل فرانسه یا انگلستان عبارت است از صدها مرکز و در واقع قطعه سیاسی که هر کدوم که رقیبه معمولا دست اندازی به مرزهای همگی میکنن که این به اون ده، اون به اون روستا، و همیشه تو این ها قطع و قارت شده. وقتی یک کشور شد اینا که ذهنشون متوجه بیرون کشور میشه که حالا حتی اونم به همین شکل خشن باشه ولی مقدارش کم میشه. خیلی فرق هست که انگلستان با فرانسه بخواد دو بجنگه یا صدها واحد در درون هر کدوم اینا روز و شب دنبال این باشن که یه حمله به حواشی یکی بکنن و یه چیزایی از اون مثلا بکشن بردارن. پس این یه عامل. عامل دیگه در این وقت ما رو هم بگید شاید را من هم تو
برنامه تا 4 اعلام شده ولی فرصتی هم برای پرسش پاسخ بکنم.
خب عرضم به حضور شریف شما که عامل دومی که ایشون برمیشموره پدیده به نام تجارت هست. ببینید در دنیای ما قبل مدر به نظر میاد که چندان ثروتی تولید نمیشه، حالا این حرف طرف دقیقی نیست ولی حالا اجمالا بپذیرید میگم منظورم چی، ثروتی تولید نمیشه به این معنی که عامل ثروت تولید نمیشه. عامل ثروت چیه؟ زمین. زمین قابل تولید نیست، زمین فقط قابل غارته، یعنی شما میتونی یه زمین یه نفر گیره به زور ازش بگیری میتونم درست کنی. خب توی همچین دنیایی طبیعیه که خشونت حرف اول بزنه، چون عامل اصلی ثروت که خود ثروت عامل اصلی رقابت هست قابل تولید نیست، فقط قابل دزدیه، قابل تسخیره. ولی شما در دنیای مدرن پا به دنیایی میذارید که این اصل نقض میشه، فرو میشکنه. شما به تولید در واقع کارخانه‌ای که خب دیرتره، ما تجارتمون تو تجارت زودتره، ببینید تولید و تجارت منظورم کارخونه و در واقع بنگاه تجاری اینها میاد وارد بازی میشن. و اینها چیزایی هستند که لازمه شما بدزدیشون. شما هم میتونید یه جنسی رو بسازید مثل کارخونه‌ای که اولین بار در انگلستان راه افتادن و پارچه میبافتن، نخ رو برمیداری میاری و میبافید و بعد این رو میفروشی. یعنی پس یه چیز تولید، یکی تجارت. هیچ کدومش لازم نیست که شما غارت بکنید، بلکه برعکس، نه تنها لازم نیست غارت بکنید، بلکه لازمه که امنیت وجود داشته باشه. شما این کارخونه تو قرار شد هر شب و هر روز و هر وقت بیان بدوزن و تاراج بکنن، اصلا نمیری سراغ اون. اگه قرار بشه کشتی تو هر زمانی بدوزن و غارت کنن، نمیری سراغ تجارت. فرض اینه که مقادیری از امنیت فراهمه که شما سراغ این کار میرید. بنابراین دنیا در عصر مدرن وارد دوره‌ای میشه که نه فقط ابزار اصلی ایجاد درآمدش چیز غیر قابل تولید نیست که لازم باشه اگه خواسته زیادش کنی حتما بری سراغ دزدی و غارت، بلکه حتی برعکس، مثلا خودت میتونی اونو درست کنی، بلکه برای نگه داشتنش به چی احتیاج داری؟ به امنیت احتیاج داری. بنابراین تلاش داری که از هر طریقی به این امنیت اضافه بکنی. ببین اتفاقی در انگلستان افتاد و حالا بعضی ازش به انقلاب انگلستان تعبیر می‌کنن، بعضی به جنگ داخلی انگلستان و به هر صورت پایه دموکراسی دنیای جدید شد، این بود که مالیات دزدی نیست که وقت دلت خواست انجام بدی. با اون پادشاه انگلستان حداقل برابر ادعای برخی این بود مثلا دلت بخواد جنگ کنی با یه جایی رو فلان چیز مالیات می‌بندی، میشه دزدی. مالیات قرار و قاعده باید داشته باشه. چرا؟ چون اگه قراره که تجارت و تولید قوت بگیره و پیش بره، باید امنیت داشته باشه. چه فهم می‌کنه که یه مش راهزن به ما حمله کنن یا پادشاه هر وقت دلش خواست تحت عنوان مالیات هر چی بدارین رو چپو کنه. بنابراین ببینید این نکته مهم نیست. تجارت و تولید به شهادت انقلاب یا جنگ داخلی انگلستان نیاز به امنیت داره و حساب و کتاب باید داشته باشه. و چون اینطور بود، بنابراین هر چه تولید و تجارت که پدیده مدرن بود کاملا، البته تجارت در گذشته هم وجود داشت ولی نه به این شکل. یعنی تجارت عامل اصلی تولید ثروت نبود، اون زمینداری بود. من در دنیا گذشته هر کسی که آدم پول داری بود، که زمین داشت، کسی که حجره ای داشت آدم فقیری نبود اجمالا، ولی آدم ثروتمند نمیتونست باشه. ما از دوران همین اواخر یا اوایل فتح قاجار هم که بریم اون طرف، چیزی به نام ثروت تجاری یا ثروت تولیدی برای اون بی‌معناست. هر کی هم که در گذشته بوده، اینا کسانی که زمیندار بودن، ده داشتن مثلا فلان. بنابراین ببینید دومین عامل در دنیای مدرن تحول بزرگ اتفاق میفته که زمین از محوریت یا حتی انحصار نقش تولید ثروت میره کنار و یا لااقل با دو تا چیز دیگه رقیب میشه یا دست در دست هم پیدا میکنن و شریک میشن، اونم تجارت و تولید هست. و اینطور که میشه گفتم چون هم تولید و تجارت چیزهایی بودن که لازم نبوده بدزدیشون، تولید بکنی، چون تو توی خونت بشینی یه چرخه مثلا نخریسی درست کنی باش تولید بکنی، ببینم اونو برداری ببری مثلا فرض کنید که بعد ده ها نفر دیگه بیان یه جایی در یه مغازه در یه بنگاهی و اینو به منصه ارز فروش بگذارن و همین بنیان اولیه‌اش که بعد یواشاش سرعت گرفت و چیزی به نام تولید و تجارت بوجود اومد. البته خب دقت کنید اینها قبلا هم بوده ولی حرف اصلی رو نمیذاره که تجارت و تولید که خب در دنیای حتی ما قبل انقلاب نوسنگی هم وجود داشته لابود به یه شکلایی. بس ما اینه که در دنیای مدرن این به سکه رایج تبدیل شد، نه اینکه حالا اجمالا چیزهایی وجود داشت. ببینید شما در دوران قبل از مدرن همونطور که گفتم کسبه حد اکثرش فقیر نبودن، یعنی مثل بدبختی چاره ها مثل کارگرای کشاورزی و در واقع زمین بندگان نبودن، ولی همین از اونجایی که شما تجاری پیدا کردید که جلو زدن از زمین دارایی گذشته، اون وقتی بود که به معنای جدی کلمه تولید و تجارت در واقع در دنیا حرف اول زد. این از آغاز قرن 18 به بعد بود. همون موقع هم هست که مثلا شما یه چیزی مثل تئاتر بورژوا ژانتیوم معروف رو دارید که میاد دست میندازه مثلا تجاری که اینقدر یه مرتبه پول پیدا کردن که میتونند رقابت کنند با اون آریستوکرات های قدیم و در واقع از اونها یه جورای پیشی بگیرن. خب عامل سومی که آقای پینکر برمیشموره در این ماجرا چیزی است که ما ازش با روشنگری اسم میبریم. روشنگری البته متاسفانه به مدد روشنفکری منحط قرن 19 و 20 به یک برند منفی تبدیل شده. روشنگری چیزیه که لابد مثلا این دنیای مدرن رو با بدبختیش با جنگ‌های جهانی و ایناشون دست ما گذاشت، ولی خب از یه چشم دیگه، از یه دیدگاه دیگه که دیدگاه واقعا فراگیری هم هست، منتها نه در دیسکورس ها، در ذهن آدم های عاقل و معقول، ولی نه اونجا که بلنگو وجود داره و در واقع یک ایده ای رو میتونن به زور و ضرب به نظر مسلط تبدیلش بکنن. سرمنشه تمام اون خوشبختی هایی که دنیای مدرن داره، حتی خیلیشون نداره، خیلیشون بدبختی داره، من اونا نمیدونم، ولی هرچی بدبختی توی دنیای ما هست قبلا بوده، شما میتونید یه موردش بگید که نبوده، دقیقا ادعای این کتاب اینه، ولی خوشبختی هایی که الان وجود داره قبلا نبوده و اینا به شکل نرم افزاریش محصول از روشنگری. ببینید تجارت طوری که ما گفتیم این یه محصول نرم افزاری نیست، یه چیزی که یه تحولی تو خود جامعه، تو بدنه جامعه اتفاق افتاد و کاهش خشونت هم نتیجهش بود. بحث لویاتان هم که گفتیم که بحث سیاسی، حالا بحث در واقع فکری فرهنگیش چیه؟ ایشون داره اینو میگه، میگه ببینید یه جور انقلاب گونه ای که در قرن 18 اتفاق افتاد، قبل از انقلاب فرانسه البته، که همون فیلسوف ها اون مشاهیری که ما میشناسیم که به اصحاب دارت المعارف مشهورن، این مثل ولتر، مثل روسو، مثل مثلا فرانسوی دانت، روسو جنس در واقع گندیده اش بود توی مجموعه به نظر من البته، و دیدرو و دالامبر و کندورسه و امثال اینها، اینا چی اومدن گفتن؟ نه نه نه، یه دنیایی داشته، دنیای خرافه بوده، یه سراغ دنیای علم، دنیای خرافه رو داشتی یه سراغ دنیای علم. آقای پینکر اینجا اینو میگه که بسیاری از خشونت ها، یعنی ربطش به بحث ما اینجا اینه، ولی بحث روشنگری که همونطور که خود ایشون هم بعد از این کتاب همونطور که اشاره کردن کتابی دیگه اینه به نام Enlightenment Now و در مقام دفاع تمام قد از روشنگری، نهضت روشنگری بر اومد، خب بحث مستقلی است، ولی ربطش به این موضوع اینه که بسیاری از خشونت‌ها در دنیای گذشته است باورهای خرافی سرچشمه می‌گیره، و وقتی باورهای خرافی در پرتو نگاه علمی به معنای عام کلمه شروع کرد به افول کردن، خشونت هم شروع کرد به افول کردن. چند تا از دونه درشت هاش رو من مثال میدارم. یه دونهش فدا کردن، فدیه انسان ها، میدونید در گذشته خیلی وقتا انسان ها رو فدا میکردن، که بهترین نمونه های این در فیلم اپوکالیپتو یا آقای مل گیبسون هست که از ماره آمریکایی قبل از بروده یا همزمان بروده اروپایی ها به اونجا رو نشون میده، ولی خب خود شما میدونید که این وفور زیادی داشته و به هر حال این نمونهشه و موارد دیگه هم وجود داره، مثلا خیلی از جنگ های جهادی در معنای اخص کلمه، کسانی که عقیده دیگه دارن چون میدید میکشید اونها رو، این ثوابه. این هم یه اعتقادی که بر مبنای این کتاب خشونتی زاده خرافه است، نه خشونتی مثل مثلا خیلی خشونت از یه زاده فرض کنید که تمایلشون به داشتن پول بیشتر یا قدرت بیشتر، اون به سر جداست. در اینجا ما بحث اون میره روی خشونت هایی که زاده خرافه است و انقلاب روشنگری که ایشون به عنوان انقلاب صلح‌خواهی اگه ایشون برمانه اسپرده، از طریق این که نشون میده که شما باید از خرافه ها بیایید به دنیای درک علمی، درک عینی، درک مبتنی بر تجربه، درک مبتنی بر عقلانیت. این از این طریق که زیر خرافه ها رو میزد، زیر بسیاری از خشونت ها رو هم میزد. بحث رو من جمع و جور میکنم. به عنوان اطلاعات جنبی و حاشیه‌ای، من خودم فصلی از این کتاب رو ترجمه کردم که توی کتاب دیگه ای قرار چاپ بشه، که در اون کتاب هم فصولی از کتاب‌های دیگه ای رو ترجمه کردم. دقیقا موضوعش خشونت نیست، ولی موضوعش نظرات و تفکرات متفکرانی است که توی ایران دفتر دستک و بلندگو ندارن. بارها من اینو گفتم، کتاب فروشی ما که میرید یه قفسه یک متری شامل مثلا نزدیک به 100 تا کتاب یا 80 تا کتاب از یک نویسنده خارجی و کتابایی که راجع به اون نوشته شده و همش ترجمه شده، در حالی که از بسیاری از نویسندگان تراز اول دنیا ما با حتی یک کتاب هم نداریم. اون کتابی که من این فصل آی پینکر رو ترجمه کردم درش به اون نیت نوشته شده، ولی خود کتاب رو هم من مشتاق بودم که کسانی ترجمه کنند و خوشبختانه برخوردم به کسانی که اظهار علاقه کردن، من تشویقشون کردم و یک نفرشون حتی شاید قبل از این که من با ایشون آشنا بشم شروع کرده بود ترجمه رو، ولی خب کار سختی بود، 800-900 تا کتاب قطعه وزیری با فونت ریز رو ترجمه کردن، کار ستور و به هر حال جمعی دو سه نفر از دوستان همکاری کردن به کتاب ترجمه انجام شد، ولی خب به دلایلی از جمله تفاوت نثر اونها با هم دیگه، تفاوت جدیش با یکی مثلا فارسی نویسه چون نه، باید شد که ادیت کتاب وقت بگیره و عرضم به حضور شریف شما که به نظرم میاد که تا خب میدونید توی این دوران دشوار وضعیت نشر و کاغذ و اینها ناشر پیدا کردن برای یک کتاب که فارسی احتمالا بیشتر از 1000 صفحه میشه کار آسونی نیست، مجموعه اینها به هر حال مقدار نامه کننده بوده، ولی ما پیشا پیش به آقای پینکر نامه نوشتیم و گفتیم که ما داریم بدون اجازه شما کتاب شما رو به فارسی ترجمه کنیم در میاریم، حق و حقوق شما رو هم خواستید میدیم بهتون، ما طرفدار در واقع اون چی بهش میگن کپی رایت هستیم، اون تا بهشون گفتیم که کپی رایت شما متأسفانه رقمش یه رقمی میشه که ممکنه شوخی به نظر بیاد و بنابراین شما سنگین تری که ازش بگذرید، ولی ما حاضریم به حال پرداخت بکنیم. خوبشون هم چنان که تصور میرفت خیلی با روی گشاده و مشوقانه برخورد کرده و حتی قولکی هم دادن که خطوطی هم برای سطوری هم برای ترجمه فارسی بنویسن به صورت جداگانه. در هر صورت همه اینها کار انجام شده، زحمتش به وسیله اون کسانی که ترجمه کردن کشیده شده، میمونه در واقع کارهایی مثل ویرایش و صفحه آرایی و پیدا کردن ناشر، حتی ناشر که پیدا کرده ولی خب گذشتن از صد ارشاد و و قضایی از این قبیل که امیدواریم انجام بشه و سال آینده ما این کتاب رو داشته باشیم. در هر حال این هم از نکته‌ای که فکر کنم در حاشیه مطلب باید بگم و امیدوارم کتاب چاپ بشه و همونطور که اشاره کردم منهای بحث خشونت بخش‌های زیادی از اون به عنوان دائره المعارفی که حجم انبوهی از اطلاعات علمی در معنای علوم اجتماعی در اختیار شما میذاره رو دوستان بتونن ازش استفاده کنن و اصلا به نظر من میتونه کتاب بالین باشه، به این معنا که لازم نیست شروع کنه از اولی تا آخرش بخونید، مثل استخاره باز کنی یه قسمتایش رو و ببینی که کجا میاد، همونجا رو مثلا 5 صفحه 10 صفحه بخونی و ببندی. البته امیدوارم خیلی به صفحه به بخش 5 دچار نشید، چون بخش 5ش این مقدار به نظر میاد گفتم بیش از حد یه بحث فنی تطویل شده که به درد خواننده عادی نمیخوره. متشکرم از حوصله‌تون و امیدوارم که کتاب چاپ بشه و شما ازش استفاده بکنید. اگر سوالی باشه دست
پاسخ دارم. آقای دکتر مندیعی عزیز، ممنون از توضیحات مبسوطی که برای یه کتاب پینکر دادید با همین نام هم که گفت اسمشو گفتیم، بله موضوع خشونت در کتاب فرشتگان با همین عنوان فارسی هم اینجا خواهد
بله میشه. با یه تفاوت جزئی دیگه، خب نیچر رو همیشه طبیعت همیشه ذات همیشه سرش ترجمه کرد و بهتر هم رو میشه بهتر یا نیکوتر، مترجمان ما در واقع فرشته های بهتر ذات ما ترجمه کردن و خب زیرنویسش هم که جور دیگه نمیشه ترجمه کرد. چرا خشونت افول کرده است؟
سه ترجمه، این عبارت کتاب این که با سه عنوان ترجمه شده، این عبارتش فقط هم که بتونه
شاید جلسه نردم بعد دروش
بزن بزن عنوانه که احتمالا
در رو بخوشه نخونده
فرشته های بهتر ذات ما خواهد بود. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر مجید. سوال خاص جناب دکتر بفهم
که صحبت شما رو هم بعد کردیم در مورد اینکه این کتاب در مورد اینکه قرار به ما معرفی شد با ترجمه کتاب. بعد از این کتاب لوح سفید آقای دیکر توسط آقای بهزاد سوری و دانیال قارونی انکار مدرن ذات بشر ترجمه شد و خب بسیار کتابیه که همینطور که گفتن مثلا فکر کنم ذهن نویسنده این شکل هست که هر کتابی شده. من این کتابی درسته دیدم که خودم هر جاش رو باز میکنی علاقه من میتونید دنبال کنید این کتاب رو بخونید. ولی چیزی که از مانش آقای دکتر حالا نسبت به این بحثی که ترجمه کرده بودن و برما معرفی شدن متوجه شدم یه گرهی برای خود من داشت نسبت به کتاب لوح سفید و نگاه خود آقای پینکر که روانشناسی تکاملی کار میکنه، شناسی تکاملی و این پیوند این دوتا رو توی کتابش داشت. ولی بحث خشونتش و حالا صحبت هایی که شد به نظر میاد که نگاه زیستی به انسان فراموش شده. یعنی من از بحثی که انجام شد احساس شده یعنی اگه میده بشر یه بخشش فریضه بشر زمانی خشونتی که برای انسان هستش، اون حوزه زیستی که حالا به سری هم که توش داره روش میکنه فراموش شد. الان ما توی شرایطی هستیم که یکی از انسان به طور زیستی برای بقای خودش داره تلاش میکنه و حوزه محیط زیست ایران و ایران و جهان حالا شمنجان جهانه کلن در خطره و حالا شرایط مناسبی نداره. برای همین قضیه من بکنم خشونت از شکل به شکل دیگه در اومده، نه که خشونت
کارش
به فول
این چیزی که بفهم. اگه دقیق یعنی اون قسمت دقیق سوالتون رو بفهمید.
من اینجا توی این
حتی کامنت اگه هست که خب هیچ، اگه سوالی دارم.
نه این صحبتی که شما کردی من اینجا یک چیزی برای خود من گم شد نسبت به اون چیزی که قبلا از آقای پینکر خوندم.
من اینو همینجا پاسخاتون بگم، ببینید این اشکال کار از منه، یعنی من وارد اون بحثا نشدم به دلیل گسترش، ولی توی خود کتاب نسبتاً به تفصیل، اگرچه نه به اون شکلی در کتاب دیگه ایشون یعنی همون لوح سفید هست، ولی در اینجا هم فرابون به بحثای در واقع روانشناسی تکاملی و وجه زیستی ماجرا استناد میشه. منتها من محدودیت زمان هم داشتم و عرضم به حضور شما اون رو به نظرم میاد که تو خود کتاب میشه نگاه کرد. ادعا نمی کنم که در اونجا به شکلی که مستوفا باشه به بحث پرداخته شده، ولی حداقل اینطور که من اینجا هیچ اشاره‌ای هم نکردم نیست و اصلا بیس کار ایشون روانشناسی تکاملی و بحث زیستی ماجراست. ولی خب در این کتاب ایشون هم اون بحث رو مختصر برگزار کرد، ولی برگزار کرده. اما این قسمت ماجرا با اون قسمت اخیر آخر حرف شما که فرمودید که خشونت مثلا تغییر کرده ولی کاهش نیافته، یه چیز دیگه است، من اونا دومی نفهمیدم. این رو میگم که این عیب از ارائه من هست و در کتاب شما بخش هایش رو حداقل مییابید، به خصوص فصل 8 و 9 که مشخصا آنالیز روانشناختی انسان هست و نسبتش با خشونت. این قسمتش رو من توضیح دادم، ولی اون قسمت دیگه صحبت شما رو اگه توضیح بفرمایید میتونم بفهمم که چی هست.
من معتقدم که حالا کلی این که شما می‌فرمایید که حالا به اصول رفته یا مثلا حالا به بهترین شکل ممکنش اگر در نظر بگیم حالا بهترین شکل ممکنش هستی به این سیاه هایی که
بهترین شکل ممکن نه بهترین شکل اون چیزی که به اتفاق افتاده، یعنی گفتم تیکه‌ای از اون ممکن با که این اصلا نفرت انگیزه، من منکرش نیستم، ایشون هم منکرش نیست، یعنی من به عنوان گزارشگر دارم جا حرف میزنم. خوب دقت کنید، ادعای آقای پینکر اینه تاریخ بشریت هرچی هست این لقمه خوبشه، اگه این بده ببین اون چی بوده دیگه، ولی این به هیچ وجه ادعایی نیست که الان از اینکه از راضی باشید این مثلا چیز فوق العاده دوست داشتنی و فلان، ابدا ایشون نه توی کتاب قبلیش نه توی کتاب بعدیش که این لایته مثلا تو هیچ جا من فنرانیاش و مکبر هم میگه که من اینو نمیگم. البته کلا آدم خوشبینیه و نسبت به خیلیایی که این دنیای ما رو مثلا دنیای خیلی خیلی بدی میدونن و فلان و فلان نه خب موضع داره، ولی دقت کنید در مقام بیان دقیق علم فلسفی گزاره مورد ادعا سایجه گزاره مورد ادعا اینه جهان ما در تاریخ که از بشریت میشناسیم بهترین قسمتش الان، نه که بهترین چیز ممکنی و بهترین چیز نمیدونم موجود، هیچ کدوم اینا در کار نیست. یعنی ممکنه نفر بیا بگه این دنیا اصلا هیچ ارزشی نداره بی خوده، این که هیچ مخالفتی باش نداره در این کتاب، میگه فقط ببین که اگه این بی خوده قبلش بی خودتر بوده همین
تو زمان فعلی بعد از این ممکنه.
حالا بعد از این ایشون البته توی بیشتر توی کتاب اینلایتنمنت نیست، ولی همین جام نه همین جام اشاره میکنه که حتی خیلی با احتیاط خیلی با احتیاط و ترس و لرز میگه که من چقدر راجع به آینده حرف میزنم و با چه در واقع قیدهایی. سخن ایشون اینه که به هیچ وجه نمیشه با یقین و اطمینان سخنی گفت، آره اتفاقی ممکنه بیفته، ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که این سیری که ما گفتیم همینجور اتفاق افتاده و دلایلی هم که ما براش آوردیم همین ها باشه، مفروض به بعضی از فروض و شرایط مشروط بعضی از شرایط به نظر میاد این راه به احتمال زیاد ادامه پیدا میکنه، یعنی ما باز هم از میزان خشونت در جوامعمون در آینده کاسته میشه. البته خب اگه یه نفر بیاد بگه که مثلا ما الان خشونت زیاد شده به یه شکل دیگه اصلا اون حرف برام به درد نمیخوره دیگه. دقت کنید فرض اینه که آدما معتقدن خشونت همین اشکالو داره که ما میشناسیم و اگر هم اشکال دیگه ای داره ما شاید اون اشکال دیگه مثلا ببینید بذار من اینو بیان چون خیلی مسئله مهمی نیست. ببینید فرض یه نفر بیاد به شما بگه که فلان جا مثلا قند هست ولی خیلی فرق میکنه با این قندای ما، وقت من کنکاش کنم که بیام چیه، خب نه فرمولش میاد فرق میکنه رنگش فرق کنه، خب اصلا چرا سود داره قند؟ بگو یه چیزی دیگه است متوجه، اگه قرار قند باشه یا باید شیرینیش یه چیز بده مشترک باشه بعد ده تا چیز دیگه فرق بکنه. مثلا بعضی میگن که ببین اشکال، حالا من نمیدونم خانم ایشون باید توضیح بدن، من ایشونو نمیگم، حالا جای دیگه خب بالاخره حرف زدن، یا ببین خوشونت یه چیزایش کم شده یه اشکال دیگه خیلی خیلی بدتر شده، خب کدوم شکلش؟ مثلا میگن که الان خشونت های مثلا پنهان، خشونت های فلان، حالا بذار من از خشونت برم بیرون، مثلا یه زمان توی امریکا این برای وام دانشجویی دانشجو تظاهرات کردن، بعد چیز دادن که این بردگی جدید، بردگی جدید خیلی بهتر بردگی قدیمه، نه این نرم، بردگی نرم بهتر بردگی خشن. ببین فرق بردگی باشه دیگه، بردگی قدیم چطور بود؟ خیلی ساده، مثلا با زنجیر و شلاق، نه شلاق مثلا کمربند، اون شلاقایی که بنداز کلوفتی خودش مثلا کنده میشد خون میمد که میمرد طرف. ببین شلاق الان بردگی نرمه که اون شلاقو نمیزنم، من خودم فکر میکنم که این بردگی بهتره از اون بردگی، بعد نه ببین اون بردگی روشن و صریح بود، این خب به نظرم میاد بردگی روشن و صریح بدتر از بردگی پنهانیه که فلان، ولی مثلا یه چیزهایی به ما اینجور القا کرده که فرض کنید چیزهایی که خود پنهان تر میشه و مثلا پیچیده تر میشه و فلان و فلان، اینا الان بدتره، نه خیلی بدتر نیست بهتره. الان بعضی متعددن که ایران رو بلش کنید، مثلا سر ایران نیست دنیا رو داریم، مثلا دم چهار را توی مثلا پاریس دوربین میذارن، یعنی این تهاجم خشنیه که حکومت داره من میکنه. ببینید فرض کنیم اینطور باشه، بهتر از اون تهاجمی که با شلاق دنبال با اسب می‌ذاشت هر چه گیرت بود اینقدر می‌زد بهت که مثلا اگر هم خشونت باشه و شکلی دیگه از خشونت باشه به نظر میاد از اون خفیف‌تره نه از اون بدتر. من فکر می‌کنم که همه شما اگر انصاف داشته باشید یه لحظه فکر بکنید قبول می‌کنید که وام دادن در دوران دانشجویی و بعد به شدت وایسادن و گرفتن خشونت کمتری نسبت به اون چیزی که ما توی چرخ کردن آدم و ادواتش رو بریدن قبل از اعدام و نمی‌دونم فرضاً اینها دیدیم. بنابراین بله خواهش میکنم ممکنه انواعی از خشونت الان متفاوت وجود داشته باشه، ولی به نظر میاد که اگه کسی به بیماری روانی یا بیماری جسمی برای درک در واقع آلوده نشده باشه قبول میکنه که این خشونت ها بده، ولی احتمالا اونو بدتر بوده. شما حالا اون صحبت میخواد بفرمایید کسی دیگه ایسا بفرمایید
ببخشید
کوتاه
فقط منم یه دیگه خیلی عالی بود، ممنون از اون که با من
مسائل خیلی به حال نکات مهمی بهش این کتاب اشاره شده بود. از اون دیگه کتاب چند وقت پیش نمیدونم ترجمه شد یا نه، اسم خشونت‌های سازمان یافته بود، یعنی خشونت‌هایی که در این دور حالا بر اثر پیشرفت علم و تکنولوژی اینا یه نوعی خشونت سازمان یافته است. مثلا در گذشته بشر رو حالا به اون طریق اعدام کردن با وضعیت خیلی خیلی ناجور و واقعا سخت و جانکاه، الان در سر حال پیشرفت علم و تکنولوژی گرچه زندگی راحت تر شده و وقتی ما مقایسه میکنیم همین خود ما الان با توجه به مسائل رفاهی زندگی که داریم ولی با مثلا زمان مادر و مادر بزرگان رو مقایسه میکنیم به ظاهر میگن اون واقع بهتر بود ولی سختی های حتی زندگی معمولی خیلی بیشتر بود و الان رفاه برای بشر خیلی بیشتر فراهم شده. اما با مثلا ساخته حالا بمب اتمی یا بمب هیدروژن صحبتش میشه که اصلا میتونن میلیون ها فرد رو بکشن، میتونن که یک نفر رو بکشن. حالا گرچه این در تعداد زیاد کشتن به وسیله بمب به نظر من چون در یه لحظه از طرف راحت میشه میره ولی اون شکنجه به مراتب خشونت بیشتری رو اعمال میکرده در گذشته. گرچه من فکر میکنم الان به لحاظه که بشر به درجه بلوغ و تکامل رسید از نظر فکری این خشونت ها کمتر اعمال میشه و بشر بیشتر سعی میکنه گام های به جهت صلح برداره، چرا که وقتی یه جایی مثلا تو جنگ میشه یا بر علیه یه اتفاقی که افتاده راهپیمایی میشه مردم زیادی تو خیابون میرزن توی کشور دیگه که اصلا بهشون ربطی هم نداره، یعنی امت افراد با هم از نظر نیروی فکری در تعاملن و بیشتر به رفاه و راحتی و حتی عدم عدالت دفعه میزی برمان توی خیابون رو میرزن و دفاع میکنن از حق و حیمت نیکی برمان بهتر شده. ولی از طرف این نظرات هم هست که در شرایط فعلی بشر رو به تعداد خیلی خیلی بیشتر با وسایل جدید خیلی راحت میتونن
به شما این بشارت رو میدم که در واقع بحث مستوفایی در کتاب راجع به خود دقیقاً بمب اتم و حالا ترس ازش، کارکردهاش فلان فلان وجود داره و همچنین این قضیه که چه نسبتی هست بین این قدرت به تعبیر شما سازماندهی و ابزارسازی که خب توانه همه توانه رو از جمله توانه شیطنت و شرارت رو هم بیشتر میکنه، اینها رو بحث کرده و برعکس من که این مدار تو این قضایی مدار قاطع برخورد کنم آقای پینکر از من معتدل تره، از من خودم باشیم باقایی سمان من امام ویراستار کتاب ایشون دارم حرف میزنم یا کسی که هم فکر ایشون بودم، نه اینکه بخوام چیز دیگه رو بقا بکنم. در هر صورت ایشون به نظر میاد که به قدر کافی نرم خوب و در واقع منصف و محتاط هست که در همه جا بیاد و ایده طرف مقابلش رو مطرح کنه و تا جایی که میشه ازش مثلا بیان قابل دفاع ارائه داد بگه که مثلا منم این دغدغه رو دارم و چه جوری مثلا حالا راجع به اون صحبت میکنم که طرف مقابلم دست کم عصبانی نشه و بفهمه که ما هم دغدغه‌های اون رو از جمله همین قضیه ابزارهای کشتار جمعی اینا رو درک میکنیم و بحرانش رو
ختمش مثلا 50-60 میلیون
جنگ جهانی
اول و دوم
کشته
شدن کوره‌های
آدمسوزی و اینا هم صحبت کردن. دقیقاً ببینید کوره‌های مثلا یکی از چیزهایی که ایشون راجع به قرن 20 میگه، من باز از حق در واقع کپی رایت خودم باید دفاع کنم که من حدود فکر می‌کنم 4-5 سالی پیش بود یه مقاله نوشتم که خیلی عنوانش هم برای بعضی غافلگیرکننده بود به نام اینکه جنگ‌های جهانی در قرن 19 اتفاق افتاد. و حالا که این حرف یعنی چه بمانم اون مقاله رو باید اگه دوستان علاقه مندن بخونن، فکر کنم توی اگه شنان توی یعنی چه بیا چاپ شد. در هر حال یکی از نکته‌های مهمی که آقای پینکر توی این بحث میگه اینه که جنگ های جهانی دنبالی منطقی چیز نبودن بلکه حادثه بودن، یعنی به راحتی میشد هیتلر نباشه، یعنی هیتلر محصول دنیای مدرن نبود، محصول دنیا مدرن میلیون ها دیگه انتظار میدن که دست به این کارا نزنن و این کارا رو محکوم کردن. حرفشون اینه که به راحتی ممکن بود که هیتلر به دنیا نیاد و واقعا قضیه آدم سوزی یهودی ها در آشویتز یه چیزی نبود که مثلا در هر شرایطی دنیا بهش میرسه، حالا مثلا قرعه به نام هیتلر در اومد، چیزی که ما در خیلی زمینهای دیگه اینو اعتقاد داریم بهش. مثلا ما فکر میکنیم که حساب دیفرانسیل و انتگرال رو که مثلا نیوتن بنیاد گذاشت دیر میجمید یه نفر دیگه این کارو میکرد. چون نمیتونه از اتفاق روزگاری طور شده باشه، چون که همزمان باشه هم لایبنیت مدعی که بخشش اون خودش به صورت جدا و بدون اطلاع کشف کرده. یه چیز این دنیا ما این طوری هست، یعنی شما اختراع نکنی، شما تأسیس نکنی، حالا چه خوب و چه بد، یه نفر دیگه دیر و زود اون کارو انجام ده. ولی بعضی قضایا واقعا اتفاق هست، یعنی اون چیزی که در شوروی اتفاق افتاد و به خصوص بعضی از وجوهش، یعنی لنین هم فکر استالین بود، ولی نه تنها خیلی اختراع استالین نکرد، بلکه خیلی سفارش کرد که نگذارید این آدم بر اساس اسنادی که الان خیلی هاش میشده، نگذارید این آدم قدرت رو به دست بگیره، خطرناکه. یعنی بله ممکن اون لنین هم مثلا کشاورزی رو عمومی بکنه و از اون حالات اختصاص در بیاره، ولی این کاری که به اصطلاح استالین کرد که بعد نفر بعد از اون هم همتون میدونید دیگه، اون سخنرانی معروف خروشچف در واقع کنگره بین‌المللی، کنگره مرکزی حزب کمونیست، نقد کوبنده و شکننده روش های استالین بود، نه در رفتارهای کمونیستیش که اونا باش موافق بودن ادامه هم دادن، بلکه در بعضی از رفتارهایی که به شخصیتون برمیاد. ببینید یکی از ادعاها، من دفاع نمی کنم، میتونید کتاب بعد که در اومد یا هر همه همان انگلیسیش رو نگاه بکنید مشخصه، ایشون مدعیه که یکی از ادعای ایشون که قرن بیستم اونجور که بعضی ها میگن قرن جنایت و فلان فلان نبود، این بود که یه سری اتفاقات دست به دست هم داد که میتونست اتفاق نیفته و ما چیز برای ما آشویتز نداشته باشیم. بعد هم ایشون البته یه چیز رو ایشون نمیگه که من خیلی تعجب میکنم که چرا مثلا این نکته برای ایشون مهم نبوده، و اونم این که ببینید قرن بیستم قرن ابزار بود، آدم ها شرورتر نشدن، ابزارهایی درست شد که همون شرارت قرن 17 16 15 هم رو بسیار بسیار بیشتر میتونست تجلی بده، مثل یه توپی مثلا فرض کنید که هر چقدر بزرگتر بزرگتر میشه تعداد بیشتری رو میکشه، ولی آدمی که این توپ ساخته که شرورتر از اون کسی که مثلا توپای کوچولو رو میساخت در قدیم که نشده که. بنابراین حتی اگر قرن 20 آزارهای بیشتری رو شاهد بوده، این نشونه در واقع سقوط اخلاقی دنیا نیست، نشونه سقوط ابزاریه که ضرب فرق کنید همون ثبات بدخلقی که بشه، قوت ابزار ضرب در ثبات در واقع بدی، افزایش بدی رو نشون میده دیگه. این رو ایشون بهش خیلی اشاره نکرد، ولی اون چیزی که ایشون رو خیلی تاکید کنه دو تا چیز دیگه که همین که قرن بیستم، یعنی نیمه اول، سه تا چیز رو میگیم. اولا قرن بیستم رو چرا فقط توی نیمه اول قرن بیستم خلاصه میکنید؟ چرا نیمه دوم قرن بیستم قرن بیستم نمیدونه؟ اگر قرن نیمه اول قرنی بود که بزرگترین جنگای حیرت انگیز دنیا رو به بار آورد، نیمه دومش هم اولین بار در تمام تاریخ بود که قدرت‌های بزرگ جلو هم به جنگ نایستادن. اینم یه استثناء، اون استثناء با این استثناء ترکیب می‌کنه، قرن بیستم اونقدر وحشتناک نیست. دومین دفاعی که می‌کنه میگه که بسیار از حوادث قرن نیمه اول قرن حادثه بودن، تصادف بودن و میشد به وجود نیان، کمان که میشه بدتر از اینم بشه اتفاقا و نشد. و نکته سوم که میگه اینه که میگه جنگ جهانی دوم بدترین حادثه تاریخ نبوده. ظاهرن به چند تا حادثه ایشون اشاره کنه، از اون یه دونش در چین هست در دوران مدیوال که اینجور که ایشون میگه دو سوم مردم بر اثر جنگ از بین رفتن که یک ششم جمعیت اون موقع دنیا میشده. بنابراین حتی با معیارهای عدد و رقمی هم نسبت به جمعیت کل جهان در زمان خودش، حتی جنگ جهانی دوم با 60 میلیون کشته بدترین همه تاریخ نبوده. اگه میخوام به این استناد ما بگیم که پس قرن 20 بدترین قرن تاریخ بوده، و حتی اگر به چیزها با معیارهای جمعیتی نگاه بکنیم، بعضی از قبایل که با شیوه های قدیم زندگی میکنن، تعداد آدمایی که توی جنگ کشته میشن نسبت به کل جمعیت، از تعداد جنگ جهانی دوم نسبت به جمعیت دو میلیارد و نیم بود اون موقع ظاهرن، باز هم بیشتر میشه. و من با معیارهای متعددی اگر بسنجیم، باز هم حتی جنگ جهانی دوم هم خشنترین حادثه یا بیشترین کشته رو به بار آورنده در تاریخ نیست. ولی البته ایشون همواره از جنگ جهانی، به خود جنگ جهانی دوم، به عنوان دیگه حادثه خیلی خیلی عجیب و غریبی که میتونه بالقوه قدرت نقض این ادعای این کتاب رو بیشتر از هر حادثه دیگه داشته باشه، از این اسم راجبش صحبت میکنه. ببخشید
خیلی شکر از شما. عنوان کتاب، عنوان اون فصلی که فرمودید فرایند متمدن شدن، دقیقا عنوان کتاب نوربرت الیاس هست و الیاس هم بحث رو از همون در واقع تمرکز قدرت و در واقع متمرکز شدن قدرت در حکومت‌های پادشاهی مطلقه شروع میکنه، ولی به نتایجی میرسه که با نتایج پینکر خب کاملا متفاوت هست و در همین اشاره که مثلا به جنگ‌ها جهانی شد، همجور که میدونید الیاس معتقد هست که در واقع جنگ‌های جهانی نتیجه فشارهایی بودن که در بشر انباشته شدن به خاطر اینکه تظاهر میکردن به اینکه متمدن هستن، در واقع از استفاده تمدن شرم استفاده میکنه به این معنی که ما در واقع خشونت‌ها رو در خودمون سرکوب میکنیم و در واقع داریم با خودمون در واقع یک خشونت روانی رو بر خودمون تحمیل میکنیم تا در ظاهر متمدن باشیم و خشونتی از خودمون بروز ندیم. و بعد اشاره میکنه که خب این در واقع خشونت های روانی و در واقع ترس از الساق برچسب غیر متمدن بودن یا بی‌تمدنی هست که باعث شده ما در واقع در جامعه زندگی کنیم که بهش بگم جامعه متمدن و خشونت در واقع در ظاهر به چشم نمیاد، در ظاهر جوامع از بین رفته، اما خشونت در درون هر کدوم از ما به همون قدرت سابق وجود داره و منتها به خاطر در واقع تسلط تمدن اجازه بروز پیدا میکنه، اما اتفاقا در مواقعی مثل جنگ های جهانی هست که این فشارهای انباشته شده در درون ما سرباز میکنه و اون وقت هست که یه فجایع بزرگی مثل جنگ های جهانی ایجاد میشه. و در کنار همین در واقع ما میشل فوکو رو هم داریم که میشل فوکو هم خب بحث های زیادی در مورد خشونت انجام داده، از جمله در همون کتاب خشونت و تنبیه که مثلا مثال هایی که توی این کتاب شما در واقع ذکر کردید مثل آتش زدن گربه یا مثلا گیوتین و اینها، خب از نظر فوکو این خشونت ها در واقع خیلی خشونت های کمتری هست از چیزهایی که مثلا در زندان ها میگذره، که از نظر اون در واقع خشونت مدرن خشونتی است که شخصیت انسان در واقع نابود
میشه. الان خود میخوام الان بحثمون بحث فوکو نیست، الان بحث
من سوالم اینه که موزه شما و موزه آقای پینکر نسبت به افرادی مثل فوکو و الیاس که به شیوه کاملا متفاوتی تعبیر میکنن، چه آیا مثلا اونا به بیماری های روانی جسمانی
دچار هستن؟ ببینید تبیینی که شما، یعنی روایت که شما از چیز اشاره کردید، اولا که آقای پینکر به شدت از صاحب این ایده تجلیل میکنه و کتابش رو به شکل خیلی خاصی تجلیل میکنه، مثلا میگه که این فرد به اندازه که باید شناخته شده نیست، ولی زمانی که این کتابش نوشت همین فرآیند متمدن شدن رو حتما کسی جدیش نگرفت، این طرف این طرف میرفت دانشگاه هم قبولش نمیکردن. این در واقع گزارشی که شما از ایده های ایشون برام گفتید من مطمئن بهش نیستم، نمیدونم از کجا. این که در واقع اون ایده دیگه ای داشت کمی متفاوت بود با آقای پینکر و راه دیگه ای مثلا ادامه پیدا کرد و اینا، این ممکنه برام خیلی یادم، ولی که به کلی با اون تفاوت داشت. وقتی شما تفاوتی هم بیایی هم موج ریز موج های بیانتون من نتونستم بفهمم که دقیقا یعنی چی. یه جایی یه حرف میزد که مثلا متعاده که آره ما خشونت در ذات ما در درون ما کاش نیافته، منتظر فرصت فلان فلان، خب این که چیز عجب و غریبی نیست، ولی این که یواشیاش میده به سمت این که نه اینا در ظاهره و در باطن فلانی که همون حرفای فوکوی میشه. به نظر من امثال آقای پینکر آدم های حسابی تر از این هستن که ذهن و وقت و اراده و انرژیشون رو به چیزای قاذوراتی که مثلا فرض کنید این جریان ها اومدن گفتن و شخصیت های پوچ و نفرت انگیز و منحرف و منحط و پیامدشون برای دنیای ما جز در واقع انحراف بیشتر و زایه بیشتر نبوده، اینا رو جدی بگیرن بخوان بهشون فکر بکنن. کسی که نظریه پرداز رادیکالیسم دهه 60 و 68 فرانسه است و آخرش هم پیامش به دنیا اینه که بیاید امریکا، چون اینجا هر نوع رفتارهای بی اتیکت مثلا توی این کلوپ‌های شبانه و اینا راحت‌تر انجام میشه و بعضی به اون انتها این هم چه آدمی رو پینکر بیاد جدی بگیره مثلا میخواد راجعش حرف بزنه با اون ایده هایی که در واقع از توی کلا و خرگوش در بیاری، اینکه تو بیای اثبات کنی که به دلیل اینکه توی زندان دقت کنه من و شما توش نیست، ما اون کسی که من و شما رو میکشه به بچه‌های ما تجاوز میکنه اونا تو زندانن، ذهنتون باشه اینا، چون یه دوربین میذارن که این آدمو ببینن که نتونه فرار کنه، این خشونتش بدتر از اینه که مثلا دل رو دینفر با چاقو یا ادواتشو ببرن. به نظر من این مثل همینه که شما مثلا فرض کنید که کلاهتو اینجوری میکنی یا مثلا یه خرگوش که چه حرفونم یا آپولو از توش در میاری، این ها حرفایی که مثلا قابل جد گرفتن باشه نیست، مگر کسانی که انگیزه های جنبی دارن، یعنی قرار با این دنیا ما مبارزه کنیم، بالاخره یه چیز باید بهانه کنیم برای مبارزه که حالا مثلا اینو مبارزه کنیم که مثلا چرا توی زندان ها دوربین هست که مثلا الچاپو همینجور فرار کرد دیگه، الچاپو با حقوق بشر فرار کرد چون تو زندانش دوربین بود، ولی گفتن توی زندان توی دستشوی توی همون نمیتونی دوربین بذاری، اونم از توی دستشوی زیر اونجا نقل زدن از بیرون اومدن به 5 دقیقه یه روکیشن وقتش بره چی دفعه قبل کرده فرار کردن که دور زندان این دستگیر شد از زیر اونجا توی چیز، یعنی با همین که نبیننش تو زندان فرار کرد، بنابراین احتمالاً یه قرارداد بین آقای فوکو و الچاپو وجود داره که یه کاری بکنید ما بتونیم از زندان فرار کنیم، بنابراین هم چیزی طرف آقای پینکر مثلا جای جدی گرفته شدن نداره. از این که حوصله کردید ممنونم، وقتمونم گذشت و تشکر میکنم، امیدوارم که کتاب به حال در بیاد و امیدوارم که پیشبینی‌هاش هم امیدوار کننده که هست و متحقق بشه در
نهایت. ممنونم از آقای دکتر مردی ها و عزیزانی که در برنامه
موضوعات به درد نمی‌خوره. الان وقتشه که اگه می‌خواید من خودم باهاتون همراهی می‌کنم که